بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله و آله الاطیبین الاطهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شرکت کنندگان در کمیسیون تخصصی، پنجمین کمیسیون تخصصی همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن. خب با توجه به اینکه وقت جلسه داشت میگذشت و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضایی هم با اندکی تأخیر گفتن میرسن، ما جلسه رو شروع میکنیم. یکی از مسائل بسیار مهمی که همواره در حوزه‌های مختلف در رابطه با مقاومت اسلامی مطرح میشه، بحث چالش‌های مقاومت اسلامی است. سوالاتی، چالش‌های، مسائلی در زمینه‌های مختلف مطرح میشه توی افکار عمومی، توی رسانه‌های مختلف، و فکر می‌کنم این همایش که بخشی از مقالاتش مربوط به بررسی چالش‌های مقاومت اسلامی است و در صدد یافتن پاسخ‌های مربوط از نگاه قرآن و آموزه‌های دینی است، می‌تونه گام مهم و مؤثری در این زمینه به حساب بیاد و سوالات، تردیدها و چالش‌های مربوطه رو پاسخ بده. در کمیسیون تخصصی امروز که با عنوان چالش‌های مقاومت از نگاه قرآن کریم هست، 4 مقاله داریم. انشالله دوستان به ترتیب این مقالات رو ارائه خواهند کرد و از برخی نقدها، تذکرات و نکاتی که احیاناً لازم باشه انشالله ریاست محترم کمیسیون تشریف میارن، بنده و برخی از دوستان که هستن، استفاده میکنیم که این مقالات کامل تر بشه و بشه از اینها استفاده بهتری کرد. 4 مقاله برای امروز در نظر گرفته شده از میان مقالات متعدد با محوریت چالش‌های مقاومت اسلامی از نگاه قرآن، اینها را برگزیدن که به ترتیب ارائه میشه. مقاله نخست رو جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محسن آل نبی با عنوان بازشناسی مفهومی و تبیین چالش‌ها و تنگناهای مقاومت از نگاه قرآن ارائه خواهند داد که شون تشریف آوردن. مقاله دوم رو بعد از ایشون با عنوان چالش‌های سیاسی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی مقابله با آن رو جناب آقای مرتضی غرسبان روزبهانی انشاءالله ارائه خواهند کرد. 3 مقاله مربوط میشه به نسبت سنجی قاعده لا ضرر و لا ضرار با الزامات مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم، که بحث نسبتاً پر بسامدی است، بحثی است که خیلی توی حوزه‌های مختلف در رابطه با این سوال میشه، با توجه به اینکه مخصوصاً تو زمینه‌های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای بین‌المللی، بالاخره این مقاومت کردن در برابر دشمنان یه سری هزینه‌هایی داره، با توجه به اون قاعده لا ضرر و لا ضرار اینها رو در واقع چجوری است نسبتشون، که بحث نسبتاً خوب و مبتلا بهی است. این مقاله رو محقق ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین علی یوسف زاده ارائه میکنن. و آخرین مقاله رو که به صورت مشترک نوشته شده است توسط حجت الاسلام و المسلمین، دکتر سید حسین شفیعی دارابی و سرکار خانم فرزانه سبحانی چگنی، این مقاله با عنوان واکاوی چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن ارائه خواهند داد. آجا یوسفی مقدم، خب اینجا نیست، عنوانش نیست حالا. بله بله، ظاهرا مقاله البته تو این لیست نیستش، مقاله پنجمی هم هست که توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای یوسفی مقدم ارائه خواهد شد. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محسن آل نبی هستیم تا مقاله خود رو با عنوان بازشناسی مفهومی و تبیین چالش ها و تنگناهای مقاومت از نگاه قرآن ارائه بدن. حجا شما 15 دقیقه فرصت دارید که انشالله مقاله خودتون رو ارائه بدید. در خدمتتون هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود بر واه طیبه شهدا، امام شهیدان، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس که در هفته دفاع مقدس قرار داریم و همینطور شهدای مقاومت به ویژه سردار شهید سلیمانی و همینطور تشکر از متولیان و برگزار کنندگان این نمایش مهم و باشکوه در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. همینطور تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسدی که تشریف دارند و انشالله از ملاحظاتشون استفاده میکنیم و همینطور همه عزیزانی که شرف و حضور دارند. هر تحقیق علمی در پاسخ به یک مسئله و پرسشی شکل میگیره. اون پرسشی که برای من توی این تحقیق قابل توجه بود دو تا بُعد داره، یکی بازشناسی مفهومی مقاومت هست و یکی هم تنگناها و چالش‌هایی که فراروی مقاومت وجود داره. مقاومت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و محوری در فرهنگ اسلامی که از مبانی نظری و تجربی غنی متکی به قرآن و سنت معصومین علیهم السلام برخوردار است، از ابتدای نزول وحی و ظهور شریعت اسلام تا کنون با زندگی پرفراز و نشیب مسلمانان عجین بوده است. من یک دستبندی از آیات شریفه ارائه کردم، آیاتی که به شکلی یا به طور مستقیم واژه مقاومت و ماده قوامه درش به کار رفته و یا اون آیاتی که متضمن معنای مقاومت هست. در مقام سنخشناسی آیات برخی از آنان بر لزوم و ضرورت مقاومت تأکید دارن. فاستقم کما امرت و من تاب معک، این یه آیه. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، این آیات اصل لزوم مقاومت رو برای مسلمان ها متذکر میشن. برخی دیگه از آیات به آثار و پیامدهای مثبت و ارزنده مقاومت اشاره میکنن، مثل این آیه شریفه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. یا آیه دیگه: و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. و دسته دیگه از آیات از قبیل این آیه شریفه: اطلاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. این دسته از آیات و آیاتی که از قبیل این آیه شریفه هست بر چالش ها و تنگناهای مقاومت تأکید میکنه. این پژوهش با تبیین توصیفی تحلیلی با تمرکز بر دسته سوم آیات بر آن است که مقاومت مثل هر پدیده مثبت دیگر با برخی چالش ها و مشکلات مواجه می شود. این چالش هایی که در این مقاله طرح شده این هاست: یک سرخوردگی ناشی از دیر بازده بودن نتایج مقاومت. دو، تزلزل و تردید در توانایی‌های درونی. سه، باز تولید شبهه ها و تردیدهای گوناگون. چهار، ناتوانی در تصمیم گیری و در نهایت سوء ظن و بدگمانی به وعده های الهی از اون تنگناها و چالش هایی است که در این مقاله بهش توجه شده. در این تحقیق با تمرکز بر مفهوم مقاومت در قرآن کریم که گاه صریحاً با ماده قوامه و مشتقات آن به کار رفته است و گاه هرچند ماده قوامه در آنها نیامده است، اما متضمن معنا و معنای مفاد و معنای مقاومت است، همانند واژه ثبات در آیه و ثبت اقدامنا، تعبیر مرسوس در آیه کنهم بنیان و مرسوس و تعبیر تبدل ناپذیری و تبدیل ناپذیری در آیه و ما بدلو تبدیلا. این آیات شریفه هم هرچند خود ماده قوامه درش نیومده، اما متضمن معنا و مفهوم مقاومته. باز من بر اساس همون چارچوبی که در تحقیق باید لحاظ بشه، ضرورت تحقیق رو هم در دو سه مورد خلاصه خدمتون عرض میکنم. ضرورت تحقیق در اینه: یک، تمرکز بر مفاهیم و آموزه‌های قرآن و کوشش در جهت بازگرداندن آنها به متن زندگی فردی و اجتماعی. این امر مستلزم تحقیق و واکاوی مفهومی و باز تعریف مجدد آنها در ظرف اجتماعی معاصر و متناسب با تحولات اجتماعی امروز است. دو، یکی از عناصر اصلی مقاومت و تداوم آن توده مردم و نقش آنها در مقاومت است. از این رو توسعه و ترویج فرهنگ مقاومت به ویژه با تکیه بر مبانی قرآنی و در قالب ادبیات دینی، آن هم در گستره وسیع اجتماعی، ضروری است. و آخرین نکته در باب ضرورت تحقیق این نکته است که به نظر می رسد قابل توجه باشه: اقتضاعات عینی جامعه ما و مواجهه همسوی قدرت‌های استکباری مقاومت را فراتر از یک آرمان و ایدئال به الزامی غیر قابل اجتناب بدل کرده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، وظیفه ما این است که ما کشور را هم نیرومند کنیم، هم مقاوم کنیم و قدرت کشور را بالا ببریم و آن را مقاوم سازی کنیم. این مقاوم سازی که در تعبیر رهبری معظم به کار رفته، نظر مستلزمیه یکی از راه‌های این مقاوم سازی همین تبیین فرهنگ مقاومت در جامعه است که قاعدتاً بهش توجه شده. برگردم به اون بخش اولی که در مقاله خدمتون عرض شد: به منظور دوری از ابهام و تبیین درست و منطقی موضوع، ابتدا واژه شناسی و بیان مراد از عنوان پژوهش ضروری است. مفهوم مقاومت همونطور که مستحضر هستید مفهوم بسیار پرکاربردیه، اما به قول اهل تحقیق گاهی اوقات برخی از مفاهیم در این حال که مشهور هستند زیاد کاربرد دارند اما مجهولند. تعیین مراد و منظور نویسنده از هر مفهومی که در مقاله خودش به کار برده میشه به نظرم یک ضرورتی که من در اینجا به اون مفهوم مقاومت اشاره کردم. قاعدتاً برای مفهوم شناسی اول مراجعه می‌کنیم به اون آراء و نظریات اهل لغت. من لغویین متقدم رو بررسی کردم برای مفهوم مقاومت از کتب لغت این معانی استخراج شده: یک، اعتدال و توسط. دو، استمرار. و سه، ثبات و پایداری. این سه تا معنا رو در فرهنگ لغت عرب به کار بردن. توی ادبیات فارسی خودمون هم در لغت فارسی به معنای پافشاری، ایستادگی و نوعی تقابل در برابر دیگری تعبیر شده، مثل فرهنگ عمید، مثل فرهنگ لغتنامه ده خدا ایستادگی، برابری و پافشاری رو در مورد مفهوم مقاومت ذکر کردن. با تکیه بر این مفهومی که از لغت استخراج میشه، من اینطوری تعریف کردم تعریف اصطلاحی مقاومت رو که نوعی هماوردی و تلاش فعالانه معطوف به تغییر و تبدیل در رفتار طرف مقابل و طرد غیر است که لازمه آن پافشاری و استمرار بر اصول است. از این رو مقاومت ارتباط نزدیکی با قدرت و توانمندی برقرار می کند. مقاومت در این معنا نوعی عملیات برای انسان قائل است و متفاوت از معنای صبر و شکیبایی است که متضمن سکوت و توقف است. یکی از اون خلطایی که به نظر من میرسه بین این واژه ها همین واژه مقاومت و صبره. با این تبیین و توضیح مختصری که خدمتون عرض شد به نظر میرسه که معنای مقاومت از معنای صبر و شکیبایی تفاوتی داره. این در لغت بود و اما در قرآن کریم هم با توجه به آراء مفسرین میشه این معانی رو برای مقاومت استخراج کرد. مقاومت به معنای اعتدال و توسط، مستقیم رفتن و راست ایستادن، ملازمت و ثابت قدم بودن بر شیء. این هم از تفاسیر مختلف استفاده میشه که در اون مقاله‌ای که خدمت آقای دکتر هم هست قاعدتاً ایشون ملاحظه فرمودند و اونجا هست. از این جهت که به ساعت هم نگاه میکنم داره وقت میگذره، خیلی وارد این بحث نمیشم، فقط به شکل مختصر عرض کردم که این سه تا معنا رو اهل تفسیر در قرآن کریم به کار بردن و به اون آیاتش هم اشاره شده. منتها در این تحقیق اون معنای برگزیده برای مقاومت، اون معنای برگزیده همین معنای ملازمت و استمرار. مراجعه به کتب لغت عرب بیانگر این است که واژه استقامت در معانی مختلف از قبیل اعتدال، استمرار، ثبات و پایداری به کار رفته است. حمل معنای این واژه و مشتقات آن بر یک معنا و صرف از معنای دیگر نیاز به دلیل و شواهد دارد. به نظر میرسد که معنایی که قابل تطبیق بر آیات شریفه قرآن باشد همین معنای ملازمت و استمرار بر شیء هست که البته به روایاتش هم اشاره شده که روایات هم به عنوان دلیل بر مدعایی که در این مقاله هست ارائه شده. نتیجه بحث لغوی در دو نکته روشن می شود. نتیجه اول این است که استقامت با توجه به روایت تفسیری در کاربرد قرآنی به معنای استمرار و ملازمت می باشد. با این بیان تمایزی میان کاربرد قرآنی واژه قومه با معنایی که در لغت فارسی از آن ارائه شده است وجود ندارد. این یک نکته. نکته دومش هم تفاوتی بود که عرض کردم بین معنای مقاومت و صبر استفاده میشه. برخی از مفسرین هم به این تفاوت معنایی اشاره کردند. برخی از مفسرین هم گفتند صبر به تنهایی پیروزی آور نیست، بلکه انسان صابر باید ثبات قدم نیز داشته باشد، وگرنه انسانی ساکت است نه صابر. این تفاوت معنایی و ثبات قدم نیز پیروزی رو در پی دارد. یک نقل قول دیگه هم از یکی از عزیزان نویسنده شده که به خاطر ضیق وقت بهش اشاره نمی کنم. کلمه دیگه‌ای که در عنوان تحقیق به کار رفته تعبیر و مفهوم چالش هست. باز میدونید برای چالش هم توی لغت فارسی معانی مختلفی ذکر شده. من معنای چالش رو به معنای همون تنگنا و محدودیت در این مقاله تلقی کردم که ملازم با برخی مشکلات و سختی هاست که در فرایند مقاومت و یا پس از آن رخ میدهد. و اما بخش دوم مقاله که اون بخش چالش ها و تنگناهای مقاومت هست. یک، باز تولید شبهه ها. ما تو آیات قرآن که مراجعه می کنیم در فضای مقاومت یکی از اون چالش هایی که از قرآن استخراج بشه این باز تولید چالش ها، باز تولید شبهه هاست. قاعدتا به منظور تضعیف روحیه و تزریق یأس و نومیدی به جامعه شبهه ها و تردیدهای مختلفی تولید می شود قرآن کریم به دو عامل منافقان و تردید آفرینی های شیطان اشاره می کند و آن را عاملی در فرار و عدم پایداری دانسته است. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. برای این عنوان چند تا زیرمجموعه قرار دادم. یک، شایع سازی و بزرگ نمایی دشمن تو فضای مقاومت. شایع سازی و بزرگ نمایی دشمن خیلی قابل توجه از نگاه قرآن کریم. تشکر. دست شما در نه. این آیه شریفه رو دقت بفرمایید. المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. مرجفون از ارجاف به معنای متزلزل ساختن عقیده، سلوک و رفتار دیگران تعبیر شده است. دو، چالش دیگه‌ای که فراروی مقاومت وجود داره تردید در نتایج مقاومته. امروز به ویژه تو فضایی که در جامعه ما وجود داره این نکته قابل توجهه که آیا این مقاومت در برابر استکبار نتیجه بخشه؟ اینی که من به نظر میرسه رهبری معظم انقلاب ایشون گاهی اوقات تعبیر هزینه مقاومت رو دارن و میفرماین هزینه مقاومت به مراتب کمتر از کوتاه آمدن در برابر دشمن هست و نظر میشون در صدد هستن که به این تردید در نتایج مقاومت که ممکنه بخشی از افراد جامعه رو درگیر بکنه پاسخ میگن. و همینطور این آیه شریفه این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. اینم یه آیه دیگه که در قرآن کریم هست. من با توجه به این که زیغ وقت هست مصدق نمیشم. به این هم اشاره کردم که البته نکات مثبتی هم برای مقاومت هست، اون هم مختصر گفته شده و در نهایت سوء ظن و بدگمانی به وعده های الهی و جریان حق هم به عنوان یکی از چالش های مقاومت ذکر شده. به عنوان نتیجه گیری خواسته باشم در یک جمله یا دو جمله مختصر بگم. تأکید بر راهبرد مقاومت بدون توجه به چالش‌ها و مخاطرات آن موفقیت آمیز نخواهد بود. شک و تردید در درستی راه و مسیر انتخاب شده، کم جلوه دادن نتایج مقاومت، سوء ظن و بدگمانی ایجاد شده نسبت به جریان حق گاه می‌تواند خود نافی مقاومت باشد. عرض من تمام. انشاءالله که از محضر استاد عزیز استفاده می‌کنم. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب تشکر میکنیم از جناب آقای آل نبی به خاطر ارائه مقالشون. اگر نکاتی هست دوستان در رابطه با مقاله ایشون میتونن بهم بفرماین و استفاده بکنیم. اگر نه که چند تا نکته رو بنده عرض میکنم. عرض کنم خدمت مقاله از جوها رو به چالش بکشیم چون مقاله برای چالش هاست دیگه. درست؟ بله. خواهش میکنم. از امتیازات خوب از امتیازات این مقاله این استش که وقتی که یک نفر این مقاله رو میخونه این آگاهی رو پیدا میکنه که بالاخره توی مسیر مقاومت همواره یک سری چالش ها و تنگناهایی بوده است، مخصوصا اگر یه مقدار دامنه بحث قرآنی مقاله رو انشالله جاش به این نکته توجه داشته باشن برای انتشار اینا که بخوان اقدام بکنن، برخی نکات دیگه این دامنش مقدار گسترده بشه، نمونه های بیشتری بیارن، خواننده به این واقف میشه که پس این بحث مقاومت و همچنین چالش ها و تنگناها و محدودیت هایی که برش وجود داره همواره در طول تاریخ ادیان توحیدی بوده است. مشخصا در تاریخ صدر اسلام این مشکلات وجود داشته و به نوعی پیامبر اکرم و مسلمانان با همین چالش ها و تنگناهایی که به شکل دیگری الان در جامعه معاصر ما تکرار میشه اونها مواجه بودن. پس این لازمه طبیعی مقاومت هست که این چالش ها رو همواره داشته است، این تنگناها رو داشته است. نکته دیگری که در واقع انسان با این مقاله به دست میاره این استش که یک آگاهی و اشرافی نسبت به چالش هایی که وجود داره، تنگناهایی که وجود داره پیدا میکنه و وقتی میخواد در مسیر مقاومت قدم برداره، حالا کشوری است که میخواد مقاومت بکنه، گروه هایی هستن که میخوان دست به مقاومت بزنن، افرادی که توی جریان مقاومت سهیم میشن، با آگاهی و اشراف به مشکلات، تنگناها و هزینه ها و محدودیت های این مسیر قدم بر میدارن. این یک نوع طمأنینه و آرامشی، قدرت در واقع ثبات قدمی به انسان میده. من دارم این مسیر رو میرم، این هزینه ها رو داره، این مشکلات رو داره، این محدودیت ها رو داره، در واقع آگاهانه در این قدم، در این مسیر قدم برمیداره. اما چند تا نکته رو که خب طبیعی است توی هر نوشته ای، هر پژوهشی پیش میاد برای تکمیل مقاله، اگر جو در واقع دوست داشتن بعداً اعمال میکنن برای تکمیل مقاله که انشالله بشه بیشتر از اینی که مفید هست قابل استفاده بشه، بنده به ذهنم رسید یادآوری میکنم. یه نکته ای اصلاح عنوان هست، با توجه به این که عنوان همایش، همایش ملی مقاومت اسلامی، از نگاه قرآنه، بیان چالش های مقاومت هم باید از نگاه قرآن باشه و خود حاج آقا هم در متن مقاله چالش ها را که اومدن بیان کردن یا مفهوم شناسی کردن اینها را از نگاه قرآن بیان کردن، منتها توی تیترش فکر کنم غفلت شده. این اصلاح بشه، تبیین بازشناسی مفهومی و تبیین چالش ها و تنگناهای مقاومت از دیدگاه قرآن هم با موضوع همایش هم با محتوای مقاله تناسب پیدا میکنه، سازگاری بیشتری پیدا میکنه. نکته دوم در رابطه با مفهوم شناسی است. یکی از مفاهیمی که توی آیات قرآن متعدد هم استفاده شده، به کار رفته و به نوعی بیانگر مفهوم مقاومت به معنای رایج امروزی، بحث ثبات قدمه. حالا تا اون مقداری که من تو ذهنم هست اشاره نکردید توی اینها، ثبت اقدامنا در چند جا داریم در قرآن کریم که بیشتر در حالا برخیشون در تو برخوردهای نظامی هست، در موارد دیگه هم وجود داره. این رو هم اگر توی مفهوم شناسی بهش توجه بکنید بهتر هست. نکته دیگری که در صفحه‌ای که حالا صفحه‌ای که در واقع من شماره زدم در صفحه 10 و 11 هست، یه بحثی رو شما آوردید تحت عنوان هزینه بر بودن مقاومت که در واقع اولین تنگنا و چالش مقاومت هست. در پاراگراف پایانی این صفحه مواردی رو اشاره کردید به دستاوردهای مادی و معنوی مقاومت، که مثل اینکه مقاومت صحیح ترین راه، مقاومت نکردن خسارت بارتر است و باعث میشه تربیت نفوس بشه، تمایز بین مؤمنان غیر مؤمنان، امنیت و آرامش در واقع به ارمغان میاره، موجب توسعه در رزق میشه. تو صفحات در واقع در بله دو صفحه تقریبا 10 و 11 و صفحه اول نیمه در واقع صفحه 12 اینا در ذیل دستاوردهای مقاومت چیز میشه، که اینجا بنده احساسم اینه که تناسبی با این بحث نداره. اگر احیانا میخواهید این بحث رو بیارید، در واقع این جاش باید عوض بشه، چون شما دارید در رابطه با هزینه بر بودن مقاومت بحث میکنید، در حالی که تقریبا دو صفحه رو به این بحث پرداختید که اینا دستاوردهاشه، منتها اونو میتونه جداگونه بیارید. فکر کنم اگر تفکیک بکنید بهتر باشد. تو برخی از موارد از جمله صفحه 13 ترجمه و معنای آیات، در واقع احساسم اینه، حال از خود ظاهر آیه که در واقع برمیاد، یه مقدار دقت بیشتری میطلبد. تو این صفحه همون 13 هست بحث اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا، احزاب آیه 13، بحث حتی پیشنهاد ترک مدینه را به مسلمانان دادن، در حالی که اینا توی جنگ احزاب بود، در واقع اطراف مدینه اینها درگیر بودن، بحث ترک میدان جنگ بود که برگردن به شهر. یکی دو موردم جوری هست، حالا اصلاح بشه فکر میکنم بهتر هست. متن برخی از آیات رو شما ناقص آوردید، حالا مال عجله بوده چی بوده اینها، مثلا تو همون صفحه 13 هم هست، انقلبتم علی اعقابکم. قاعده اینه که وقتی شما مطلبی رو میخواهید از دیدگاه قرآن مطرح بکنید، یه مقدمه کوچولو یا گزارش معنایی به اصطلاح میگن قبل از متن آیه داده میشه، بعد متن آیه رو میارن و کامل میارن متن آیه رو، خواننده بتونه ارزیابی بکنه، چون فقط یه تیکه از آیه رو شما میارید ممکنه نتونه قضاوت بکنه این معنایی که شما ادعا کردید آیه دلالت بر این معنا داره یا نداره. و معمولا هم ترجمه آیات رو میارن، اگر این کار رو هم شما انجام بدید فکر میکنم بهتر هست. نکته دیگه، چون شما توی آیات برداشتهایی رو کردید، معمولاً توی به تفاسیر، حالا یه وقتی از آیه ظاهرش کاملاً گویاست، خب نیازی نیست، اما گاهی گویا نیست، یک بحثی رو ازش استنباط میکنیم. اگر احیاناً توی تفاسیری چیزی گفته این همچین معنایی هم وجود داره، مستند بشه به اون اتقان مقاله کمک میکنه. نکته هفتم، بحث این پیام‌های جنگ احد رو که اینجا جداگانه حضرت عالی آوردن در صفحه 4، من به احساسم اینه که این باز خیلی با ساختار مقاله شما نمی‌سازه. شما دارید، حالا تو بحث مفهوم شناسی نیست که، این بحث چالش‌ها و تنگناهای مقاومته، خب یه دفعه وارد بحث پیام‌های جنگ احد میشید که خب این تناسبش حداقل بنده نتونستم متوجه بشم، در حالی که اگر شما این مطالبش رو نگاه بکنید میبینید که بخشی از این، بخش قابل توجهی از مطالبش مربوط به همون چالش هاست. حالا بعضیاش با عناوین قبلی قابل ادغامه، بعضیاش نه، اصلا یه چالش های جدیدیه، میتونه تیتر جدیدی بزنید که با اون مقاله ساختار کلی مقالتون هم هماهنگ باشه. بله، فکر میکنم اگر یه وقتی آجاقا بگذارن یه ویرایشی هم بکنن، غنی‌سازی بکنن، یه مقاله خوب و ارزشمند و قابل استفاده میشه ارائه کرد که اونایی که علاقه‌مندن بتونن ازش استفاده میکنن. بازم تشکر میکنیم از آجاقای آل نبی به خاطر نوشتن مقاله خوب و ارائه اون در اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد. و عرض کنم که اولا من عذرخواهی میکنم از این که دیر اومدم. این روز رو ما قبلا تنظیمش اینطوری کرده بودیم که از صبح تا ظهر، منتها قبل از این که درس ها شروع بشه، بعد که این همایش شما عقب افتاد، به آیت یوسف مقدم عرض کرد عقب که افتاد متصادف شد با شروع درس ها، ولذا من صبح کلاس داشتم، عذرخواهی کردم، گفتم با تأخیر خدمت میرسه. خدمت های اصلی، خدمت های یوسف مقدم عرض کرده بود، از اینجا حد عذرخواهی میکنم با تأخیر خدمت میرسیدم، البته خدا از های اصلی دوستان چه بودن کفایت میکن. اما در این حال محضر شما هستیم. خب حالا اشکالات دون رو شما فرمودین،
چند
حالا میخواین شما اگه نکته دارین در پاسخ بفرمون تا منم اگه چیزی بود به ذهنم رسید.
اولا از آقای دکتر اسدی از اینکه دقت فرموده بودن، خط به خط خونده بودن، این خودش یک نکته مثبتیه برای ناقد که به هر حال لطف کرده بودن و با دقت مطالعه کرده بودن. نکاتی رو که فرمودن، من برای بخشیش اگه اون توضیحی داشته باشم، عنوان رو که آقای دکتر فرمودن، گفتم مثلا عنوان از نگاه قرآن توی مقاله لحاظ شده باشه، که خب هست، میگم شاید عنوان کامل مقاله خدمت حضرت عالی ارائه نشده، از این جهت آره از نگاه قرآن هست. اون نکته دیگه فرمودید که توی واژه شناسی، مفهوم شناسی به مثلا آیاتی مثل ثبت اقدامنا اینها اشاره میشه، که اتفاقا یکی از اون آیاتی که من توی متن آوردم همین آیه شریفه است که بهش اشاره هم شده، ثبت اقدامنا رو آورده. نه توی مفهوم شناسی نیاوردم، من تا توی مجموعه مقاله به این نکاتی که از این آیه شریفه در باب مقاومت استفاده میشه اشاره شده. نکته دیگه رو که فرمودید اون بحث جنگ احد، حالا اون طوری که تو ذهنم هست فرمودی بودید که چرا به صورت مستقل مطرحش کردم، این رو من بعدش اصلاح کردم با همین توضیحی که حضرت علی فرمودید. بله کامل فرمای شما درسته و من هم اونو به عنوان یک خلاصه مجموعی مستقلی در نظر نگرفتم، بلکه ذیل بقیه اون چالش هایی که گفته شده اونجا آورده بودم. اون چیزایی که تو ذهنم مون همینا بود که خدمتتون عرض شد. از فرمایشات شما استفاده کردیم دکتر.
کار شما معمولا مقالات که می نویسن یک تاریخچه ای پیشینه ای چیزی می نویسن که قبلا مثلا در چه کتاب هایی چه منابعی مطرح شده، این کار شما پیشینه ای نداشت که ذکر بکنی؟ پیشینه رو پیش من نمی بینم. ها ضرورت تخ بله درسته نه آزاد تو مقالات چه پیشینه حتما میاد، من خودم سردبیر دو سه تا مجله ام دیگه، مقاله که حتما باید توش پیشینه بیاد. یعنی مثلا بنویسید قبلا این کاری که در مورد بازشناسی مفهوم و تبیین چالش ها و تنگه های مقاومت، حالا در مورد هر کدوم از اینا چه چالش ها چه تنگه ها، یا یه پیشینه عام میزنن یا پیشینه خاص. پیشینه عام که مثلا راجع به بحث مقاومت و اینها مثلا چه مقالاتی کتاب هایی بوده که حالا اونا اشارتن معمولا میارن، یه پیشینه خاص که آیا توی این موضوع شما قبلا کتاب یا مقاله‌ای نوشته شده یا نشده. بوده راحت هم هست با یه سرچی تو اینترنت انسان میتونه پیدا کنه. خب اگر هست باید بنویسین که هست، اگر نیست باید بنویسین ندارد، یعنی پیشینه قبلی ندارد. اینم انشالله توی اصلاحاتتون لحاظ بفرمون که انشالله مقاله شما خوبه، خوبتر بشه ده انشالله کاملتر بشه. عرض کنم که خب اگه صلاح بدین بریم سراغ مقاله بعدی. بله من حالا چون نبودم بیشتر از اینم وارد بحث نشم. مقاله بعدی چالش های سیاسی مقاومت اسلامی و راه حل های قرآنی مقابله با آن، جناب آقای مرتضی قربسا قرسبان بله روزبهانی ماشاءالله در خدمت هستیم آقای مرتضی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تقدیر و تشکر داریم از برگزار کنندگان این همایش، دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف و همچنین پژوهشگاه پژوهشکده قرآن فرهنگ و معارف قرآن حاج آقای یوسفی مقدم که تلاش داشتن در برگزاری این همایش و دبیر علمی این همایش رو هم به عهده داشتن، همچنین از اساتید معظم حاضر در جلسه حاج آقای رضایی اصفهانی همچنین حاج آقای اسدی کمال تشکر رو داریم. ایام دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و همچنین امروز رو که سال روز شهادت حضرت رقیه هست تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. مقاله‌ای که بنده در اون کار کردم در بحث چالش ها و برای این همایش آماده کردم عنوانش هست چالش های سیاسی مقاومت اسلامی و راه حل های قرآنی مقابله با آن. خب اگر ما بخوایم به بحث چالش‌های سیاسی مقاومت بپردازیم، مقاومت یکی از مفاهیم مهم در فرهنگ اسلامیه که مسلمان‌ها با تکیه بر اون به اهداف خودشون در مقابل دشمن دست پیدا می‌کنن و این مقابله‌ای که با دشمن دارن در مقابلش هم دشمن یک سری چالش‌ها ایجاد می‌کنه که این چالش ها رو ما میتونیم در ابعاد مختلفی تقسیم کنیم، چالش های سیاسی، چالش های فرهنگی، چالش های اقتصادی، که یکی از بخشاش این چالش های سیاسی است که ما در اینجا بهش میپردازیم. تو بحث چالش های سیاسی، چالش هایی که ایجاد میشه در مقابل جریان مقاومت و مقاومت اسلامی، اینها رو میتونیم به از یک حیث تقسیم بندی کلان به دو دسته چالش‌های درونی یا داخلی و چالش‌های بیرونی تقسیم بندی کنیم، به این معنا که بعضی چالش‌ها در درون جبهه مقاومت و جریان مقاومت ایجاد میشه و بعضی از چالش‌ها در جایگاه اون جبهه مقاومت و اون کشور یا کشورهایی که جریان مقاومت رو شکل میدن، جایگاه اونها در منطقه و عرصه بین الملل اتفاق میفته و این کشورهای مقاوم رو یا این جریان و جبهه مقاوم رو، مقاومت رو با این چالش‌ها در صحنه بین الملل و صحنه منطقه مواجه میکنه. ما اگر بخوایم ابتدا یک مفهوم شناسی داشته باشیم، در مفهوم مقاومت که مفاهیم، حالا برای اینکه خیلی اطاله کلام نشه خیلی گذرا، فقط تعریف نهایی که ما اینجا آوردیم از مقاومت رو عرض میکنیم خدمتون. در بحث مقاومت حالا میتونیم تعریفش رو اینگونه بگیم که مراد از استقامت، مقاومت و ایستادگی در معنای اصطلاحی، استمرار و پایداری بر مطالب، مقاصد، اصول، موضع گیری ها و مانند آن است، بیان که از راه راست منحرف شده و به کجی گراید و از مطالب و مقاصد خود دست بردارد و از مواضع اصولی خود کوتاه آید، بلکه همه تلاش خود را انجام دهد تا مقتضی را تحقق بخشیده و از موانع بگذرد. حالا این تعریفی است که ما در اینجا رسیدیم. در مورد اهمیت مقاومت صرفا این نکته رو بگیم که مهمترین توصیه، یکی از مهمترین توصیه هایی که خداوند به پیغمبر که در راه انقلابی که انجام دادن داشتن، همین توصیه به استقامت بود که فرمودن فلذلک فدع و فاستقم کما امرت، یا فاستقم کما امرت و من تاب معک. این توصیه هایی بود که به پیامبر گرامی اسلام داشتن و رهبر معظم انقلاب نیز حضرت آقا در جملات مهمی بحث استقامت رو در بحث تداوم انقلاب اسلامی و انقلابی بودن مهم میدونن، که حالا در جای خطاب دارن که میفرمایند جوانهای امروز ما، جوانهای نسل معاصر ما و جوانهایی که بر در آینده خواهند آمد بدانند که راه انقلاب راهی است که احتیاج دارد به عزم، به ایمان، به ثبات قدم در راه انقلاب. اگر ثبات قدم وجود نداشت، اگر پیوستگی حرکت وجود نداشت، انسان رابطه‌اش را با انقلاب، انسان رابطه‌اش با انقلاب قطع می‌شود. مفهوم دومی که حالا اینجا بهش اشاره کردیم خود چالش هست، که چالش رو در حالا واژه‌های مختلف، حالا تعابیر مختلفی ازش شده، اما اینجا مترادف آسیب و بحران دونستن. اما در تعریف اصطلاحی چالش رو میگن شرایط و وضعیت جدیدی که مسیر آینده جامعه را مورد هجوم قرار داده، حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تلاشی سخت و سرنوشت ساز میسازد. خب همونجور که گفتیم انواع چالش میتونه گفتیم ابعاد مختلفی داشته باشه، که اینجا صرفاً بعد سیاسی چالش رو ما بهش اشاره میکنیم. مفهوم چارچوب مفهومی که ما در بحث تبیین چالش ها اینجا به کار بردیم، بحث همون سیاست گام به گام یا خطوات شیطان هست، که سیاست گام به گام شیطان مرحله به مرحله پیش میره و این چالش ها رو ایجاد میکنه هر مرحله به مرحله بعد، تا به اون تسلط نهایی که بر انسان میخواد برسه دست پیدا کنه. در بحث این تعبیری هم که حالا آیت الله جوادی عاملی دارن در بحث این سیاست شیطان، که ما اینجا به عنوان چارچوب مفهومی بهش اشاره کردیم، بحث اینه که ایشون میفرمایند نسبت به توده مردم شیطان سیاست گام به گام عمل میکنه و اعمال میکنه. حالا بر اساس این چارچوب مفهومی ما چالش های سیاسی رو در دو عرصه درونی و یعنی داخلی و بیرونی اینها دستبندی کردیم، که چالش های درونی که برای یک جریان مقاومت و یک جبهه مقاومت ایجاد میشه، اولین چالش بحث نافرمانی و عدم تبعیت عده ای از اون افرادی است که در جریان مقاومت هستن. خب اینایی که در جریان مقاومت حضور دارن میان نافرمانی میکنن و ادامه نمیدن به اون انگیزه، با اون انگیزه‌ای که داشتن بر بحث مقاومت، و اولین چالشی است که اینها ایجاد میکنن. حالا اینها خودش ناشی از موارد چیزهای مختلفی است که یکی از مهمترینشون بحث الغای یأس و ناامیدی در بین این افراد هست و ناامید میشن از تداوم این جریان مقاومت و نافرمانی میکنن از تبعیت از این جریان مقاومت، که دشمن هم کارش همینه، یعنی تهدید افکنی در درستی ادراک و باورهای سیاسی جامعه که بیاد مقابل این، یعنی مقابل این جریان مقاومت ابتدا اذهان مردم رو نسبت به مقاومت سست میکنه. دومین چالشی که مرحله بعدی ایجاد میشه که در بعد از این سست کردن ایمان عده‌ای و نافرمانی عده‌ای، ایجاد اختلافه. یعنی همین که باعث میشه یه عده‌ای در جبهه مقاومت دیگه انگیزه‌ای برای ادامه مقاومت نداشته باشن، خود به خود دو دستگی و اختلاف در بین این جامعه ایجاد میشه. ایجاد اختلاف و فضای دو قطبی در جریان مقاومت چالش بعدی است که در عرصه داخلی برای جبهه مقاومت ایجاد میشه. بعد از این نوبت به نفوذ میرسه. حالا که دیگه فضا دو قطبی شد، دشمن از این فضای دو قطبی و اختلاف افکنی استفاده میکنه و بحث نفوذ رو پیگیری میکنه، که از چالش های سیاسی پیش روی جریان مقاومت نفوذ دشمن در بدنه جریان مقاومت هست، که هدف اصلیش هم دشمن از نفوذ بحث استحاله تدریجی اون جریان هست، اون نظام هست. اگر در نظامی، در جریانی، در جبههی نفوذ میکنه، هدف اصلیش این است که کم کم این نفوذ، همونجور که در فرمایشات آقا هم به این اشاره شده، استحاله تدریجی نظام و جریان مقاومت رو دنبال میکنه. که حالا حضرت آقا در جای عبارتی میفرمایند که نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ بکنند. وقتی دستگاه های سیاسی و دستگاه های مدیریتی یک کشور تحت تأثیر دشمنان مستقبل قرار گرفت، آن وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستقبلین انجام خواهد گرفت. و مرحله نهایی، یعنی وقتی که بحث نفوذ هم شکل گرفت و این استحاله صورت گرفت، کم کم این باعث میشه که یک تسلط استبداد، یعنی یک جریانی بیاد بر کشور حاکم بشه، که این جریان جریان مستبد و دیکتاتوری است که این با شکست جریان مقاومت در یک کشور یا در یک جبهه ایجاد خواهد شد. اما چالش‌های بیرونی که در مقابل جبهه مقاومت ایجاد میشه، این خودش این چالش‌ها هم این مراتبی رو طی می‌کنه. ابتدا دشمن در عرصه بیرونی، یعنی که در جایگاه یک جریان مقاومت یا یک کشور مقاوم نسبت به دنیا، میاد جبهه سازی می‌کنه. این جبهه سازی می‌کنه علیه این جریان مقاومت، این کشور مقاوم، و رویکرد مثلا آمریکا رویکرد تخاصمی در مسائل متعدد با ایران میاد میگیره، ایران رو تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان معرفی میکنه تا بتونه بر این اساس جبهه سازی کنه و افراد و دور کشورهای دیگر رو دور خودش جمع کنه. الغای حراس و ترس از ایران، دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای، اینا چیزایی بود که کشورهای غربی در این چند ساله مطرح کردن و جبهه سازی کردن علیه جریان مقاومت. دومین مرحله که این چالشی که ایجاد میشه، بحث انزواست. یعنی یک کشور رو منزوی میکنن در صحنه بین الملل و صحنه منطقه، و این انزوا بعد از اینکه جبهه سازی انجام گرفت، اینجا میان با ارائه تصویر تهدیدگونه از محور مقاومت به عنوان بزرگترین تهدید منطقه و جهان، میان و این جریان رو منزوی میکنن و تصویر سازی و انگار سازی بر اساس منافع خودشون بر علیه جریان مقاومت اینا ایجاد میکنن، به گونه ای که این کشورهای مقاومت یا محور مقاومت یا اون کشوری که جریان مقاومت درش جریان داره، کشور منزوی در جهان میشه. و در مرحله سوم، یعنی چالش سومی که براش ایجاد میشه، بحث تضعیف جریان مقاومت هست، که این تضعیف رو دیگه عملی وارد میشه. یعنی وقتی که جبهه سازیشو انجام داد، این کشور و جریان رو منزوی کرد، اینجا دیگه میاد سراغ ایجاد محدودیت در مسیر. در مسیرهای محور مقاومت محدودیت‌ها و موانع سیاسی و حقوقی ایجاد میکنه، مثل بحث‌های تحریم‌ها، مثل این بحث‌هایی که به وجود میاد و مقابله میکنه اینجوری با نظام، اون نظام مقاوم و اون جریانی که داره مقاومت انجام میشه و در نهایت به تسلط استعمار. یعنی اگر ما اونجا میبینیم که حکومت مستبد در بعد داخلی این چیز میشه، اینجا دیگه استعمار تسلط سلطه پیدا میکنه بر کشورهایی که جریان مقاومت هستن و این سیر رو گام به گام طی میکنه. بله، این بحث خود چالش ها بود. اما در بحث مقابله با اینها، با هر کدوم از این چالش هایی که ایجاد میشه، طبق آیات قرآن که در این مقاله ما بهش پرداختیم، شما میتونید، حالا مقاله هم باشه، در دسترس باشه، به بحث های آیاتی که میاد مقابله با این چالش ها رو مطرح میکنه. مثلا در بحث این که الغای یأس و ناامیدی که در جامعه ایجاد میشه، قرآن دستور میده بحث توکل به خدا رو، شما باید توکل به خدا داشته باشین، که اینجا اشاره میکنه در جامعه امید به یاری خداوند، امید به پاداش و نصرت الهی. اینها مواردی است که در آیات قرآن بهش اشاره میکنه. سوره نساء آیه 104 میفرماید ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون کما تعلمون و ترجون من الله مالا یرجون. یعنی شما امید به یاری خدا دارید ولی اونا هم در رنج هستن، شما هم هستید، ولی اونها دیگه امید به یاری خدا ندارن. یا مثلا در بحث اختلاف افکنی، بحث وحدت رو قرآن تأکید داره، اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، آل عمران آیه 103 ولا تکونو کالذین تفرقوا. اینها آیاتی است که در قرآن بهش اشاره شده برای مقابله با این چالش ها. در بحث نفوذ، مثلا بحث بصیرت رو ما میتونیم مطرح کنیم. یعنی بصیرت افراد هست که مانع نفوذ دشمن، بصیرت جریان انقلابی است که مانع این کار میشه. حضرت آقا در جایی میفرمایند که بحث بصیرت رو مانع تشخیص و نفوذ دشمن میدونم. یعنی اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید. بصیرت بلاهایی را که بر ملت ها وارد میشه، در بسیار از موارد میگه بر اثر بی بصیرتی است، این بصیرت این بلاها رو از بین میبرد. یا یه عاملی رو که حالا پیامبر در معرفی سلمان معرفی میکنه به عنوان فردی که موجب استقامت سلمان شد، بحث بصیرت ایشون رو مطرح میکنه. حضرت آقا میفرمایند آنهایی که دور امیرالمومنین بودند و ایستادند و جنگیدند خیلی بصیرت به خرج دادند. که بنده بارها این رو از زبان امیرالمومنین نقل کردم که اون جمله رو معروف و فرمود. ظلم ستیزی یکی از موارد، یکی از راهکارهایی است که قرآن در مقابل بحث این چالش ها مطرح میکنه. توسعه روابط خارجی، شما وقتی دشمن داره جبهه سازی میکنه علیه شما، شما هم بیاید جبهه سازی کنید علیه دشمن. توسعه ارتباطات خارجی، ما در اسلام تأکید بر رابطه با دیگر کشورها رو ما داریم که این چند دسته تقسیم میکنه: رابطه با مسلمان ها، رابطه با اهل کتاب، رابطه با ملت های غیر موحد، که برای هر کدوم از اینها توصیه هایی هست که ما در اینجا بهش اشاره کردیم. و مثلا میگه در مقابل ملت های مسلمان تأکید بر مشترکات دینی و دین مکتب منسجم اسلام، در رابطه با ملت های توحیدی تأکید بر اصول مشترک، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. اینها چیزهایی است که بهش اشاره شده. و سایر موارد، حالا عزت طلبی و حالا تقویت درونی، اینها مواردی است که ما در اینجا بهش اشاره کردیم که حالا وقت فرصت نیست که ما آیاتش رو بخونیم. در مجموع این جریان مقاومت همواره بقایش نیازمند هست که این موانع و چالش ها رو شناسایی کنه و این چالش ها رو باهاش مقابله کنه، که یکی از منابعی که ما میتونیم راهکار مقابله با این چالش ها رو بیایم بهش مراجعه کنیم و این راهکار مقابله با چالش ها رو ازش پیدا کنیم، قرآن کریم است که ما در اینجا به طور اجمال به بعضی از اینها اشاره کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عرض کنم که مقاله جناب آقای عرس قرسپان قرسپان عرض کنم که بسیار مقاله خوبیه. ما تشکر میکنیم از زحمات ایشون به یه موضوع مبتلا به پرداختن و بحثی که مقاومتش خیلی نیاز داره. نقاط قوت خوبی داشت، نظم و انسجام خوبی داشت و ارائه خوبی هم داشتن، هرچند که اگر مثلا یک پاورپوینت ارائه می‌کردن نمی‌دونم امکاناتش بود یا نه، عرض کنم که خیلی بهتر می‌بود. و یکی دو سه تا پیشنهادم من عرض می‌کنم که حالا یا نقاط ضعفی که باید برطرف بشه. یکی اینکه مقاله شما پیشینه نداشت مثل مقاله قبلی، که لازمه که هر مقاله انسان می‌نویسه قبلش عرض کنم که پیشینه بحث رو بیاره. دوم ساختار مقاله شما ساختار خوبی بود، منتها شماره گذاری و قسمت بندی نشده. مثلا داشت ما میگون چالش های سیاسی، چالش های درونی، نافرمانی، هیچ کدوم شماره نخورد. قاعدتا باید میگفتیم مثلا چالش های سیاسی الف، چالش های درونی یک، نافرمانی دو فلان، که تقسیم بندی رو هر کسی ببینه اصل و فرعش رو تشخیص بده. این هم یه اشکال دیگه بود. دکته سوم این که برخی از مستندات قرآنیش نیامده، مثلا بحث انزوا را شما آورده بودین، بحث تضعیف را آورده بودین، در حالی که اینا نمونه هایی هم از صدر اسلام داریم، مثلا جریان شیب ابی طالب، جریان های دیگه میتونستین تو آیات خب پیدا بکنین مباحثی را که نمونه هایش را مستندات قرآن، چون نوشتین از منظر قرآن، راه حل های قرآنی مقابله با آن، بحث قرآن را بالاخره باید شما استنادات قرآنی داشته باشید، نمیشه دیگه بحثی را بیاری استناد قرآن نداشته باشید. و عرض کنم که توی همین بحث قبلیش هم همینطور، بحث نافرمانی و اختلاف هم من خیلی شدم که این دو تا را آیا بیشد احتقام بکنیم، مثلا که اختلاف خیلی مختصر شده بود و شاید اینا به هم حالا این دیگه فقط در حد پیشنهاد بود. پنجم تو بحث منبع شناسی، تو منابعیدون ببینید من چند تا منابعیشون رو نام میبرم که ناقصه. مثلا قرآن کریم، خب باید کدوم ترجمه رو شما استفاده کردی، یا زیا مثلا بیانات مقام معظم رهبری شماره دو، خب این رو باید بگون از کجا، از سایتشون حداقل استفاده کردین مینوشتید. شماره 5 تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی، مالی کیه؟ کتاب، مقاله است. شماره 10 کتاب شناسیش کامل نی، 14 کامل نی. و نکته آخرم این که قاعدتا شما از سایت ها و نرم افزارها استفاده کردید، باید قاعدتا اون سایت ها و نرم افزارهایی که مورد استفاده قرار داده بودین رو ذکر می کردید. به هر حال مقاله فی الجمله خوب بود، منتها این نکات هم انشاءالله رعایت کنم. آقای دکتر عسلی حتما نکاتی رو می فرمون در تکمیل استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از آقای قرسپان، خب مقاله خوبی بود، امتیازاتی را جا اشاره کردم. برای اینکه وقت نگذره و بتونیم بیشتر استفاده بکنیم، بنده هم چند تا نکته اصلاحی که برای تکمیل مقاله خوب هست. یک بحثی هست توی یک نمونه شالا اینجا من علامت زدم، تو جاهای بعدی هم هست، بعضی از بحثاتون منبع نداره. مفهوم شناسی مقاومت که شما واژه مقاومت رو به شی عربی قوام و اینا، این اصلا هیچ کدوم اینجا شما به منابع لغوی ارجاع ندارید، اینا نیاز به منبع داره. بخشی از بحثاتون، باز برخی از نمونه‌هاش راجع به اشاره فرمودن، اصلا بحث با اینکه از دیدگاه قرآن شما هیچ مستند قرآنی ارائه نکردید، تو صفحه 8 در واقع ایجاد اختلاف، خب یک صفحه تقریبا یک صفحه خورده‌ای بحث کردید ولی هیچ مستند قرآنی نداره. صفحه بعدش هم همینطوره، بحث نفوذ بحث قرآنیه، در واقع قاعدتا باید مستند به قرآن باشه. تسلط استبداد مستندات قرآنی نداره. بحث انزوا هست، بحث جبهه سازی دشمن هست. خب اینا اگر مستند بشه به نمونه‌های قرآنی خب خوب هست، چون بحثتون موضوعتون در رابطه با قرآنیست، مرتبط با اون هست. نکته بعدی برداشت هایی که از آیات میکنید بعضی از موارد احساس میشه که خیلی محکم نیست، نیاز به در واقع کار بیشتری داره، یا به صورت خاص ناظر به بحث در واقع مقابله با چالش های مقاومت نیست. مثلا بحث توکل رو مطرح میکنید، بصیرت رو مطرح میکنید، یا بحث ظلم ستیزی رو، یا بحث دعوت اهل کتاب به کلمه ثواب، به نوعی همگرایی بین حول مشترکات. خب اینا مشخصا ناظر به زمان مقاومت نیست. اصلا یه وقتی رابطه در واقع تخاصم آمیزی هم بین جامعه اسلامی با غیر جامعه اسلامی وجود نداشته باشد، این همگرایی ها مورد تأکید قرآن هست، یعنی زمانی که شرایط مقاومت نیست. اصلا برای اینکه شما بتونید استفاده بکنید، یا باید بر فرض اون بحث توکل و بصیرت مشخصا در سیاق و در راستای همین بحثا باشه، اصلا ناظر به مقاومته، یا اگر احیانا نیست یه جوری باید اونو پیوند بدید به گونه ای تحلیل، تحلیل مستندم باشه، تحلیل پذیرفته شده ای باشه که احیانا تفسیر به رأی نشه، ارتباطش رو خوب بتونید در واقع بیان بکنید، لینک بدید مطالب رو به هم دیگه. فکر میکنم از کنم خدمتون که مقاله بهتر میشه. نکته دیگرم، برداشت هایی که معمولا دارید شما هیچ، حالا بعضی وقتا ممکنه از ظاهر آیه، صریح آیه این مطلب رو میگه، اگر در چنین مواردی نباشه، مخصوصا عرض میکنه مثل بحثایی که آوردید، اینو مستند به تفاسیر نشده، به ندرت من دیدم از منابع تفسیر شما استفاده کرده باشید. اگر احیانا این مباحث به نوعی توی تفاسیر هم منعکس شده است، اگر مستند به تفاسیر بکنید، فکر میکنم به اتقان مقالتون کمک میکنه. در کل مقاله خوبی است، انشالله با این اصلاح این نکاتی که بیان شد مقاله بهتری هم خواهد شد. خب بریم سراغ،
اگر کسی نظری خاصی داره، نکته‌ای داره بفرمایید. خب تشکر میکنیم. عرض کنم که دو تا مقاله دیگه داریم، منتها از محضر آزای صفق مقدم دعوت کردیم یه مقاله ای رو ارائه بفرمایید. ما مطلب بدون ارائه میفرمون استفاده بکنیم با ذکر یک صلوات.
الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. من ابتداعا سپاسگزاری می کنم از حضرت استاد جناب واجد السلام المسلمین حاج آقای رضایی که لطف فرمودن مسئولیت کمیسیون رو پذیرفتن، و سپاسگزاری می کنم از حضرت استاد جناب آقای دکتر اسدی که لطف فرمودن مسئولیت دبیری علمی کمیسیون رو پذیرفتن، و از همه کسانی که در جلسه حضور دارند و مقاله ارائه فرمودند. سپاسگزارم از اینکه وقتی به بنده داده شد تا اینکه بتونم مقاله ای هرچند کم ارزش رو در این جلسه در خدمت سروران عزیز ارائه بکنم. مقاله بنده گرچه موضوعش بحث جایگاه و اهداف و مقاومت هست، اما در حقیقت موضوع اهداف یکی از چالش‌های اصلی است امروز بین جبهه مقاومت اسلامی به مدیریت نظام جمهوری اسلامی و جبهه مقابل ما که جریان تکفیر هست. حالا که به نوعی حالا اونا مدعی هستن که ما در برابر نظام سلطه هستیم، در برابر نظام استکبار هستیم، اما تعریفی که اونها از اهداف و مقاومت دارن تعریفی به نوعی متغایر و متفاوت از تعریفی است که جبهه مقاومت از مسئله مقاومت داره. اهدافی است که اهدافی که این جبهه تعقیب میکنه با اهدافی که اونها تعقیب میکنن با هم دیگر کمی متفاوت هست، و این تفاوت حقیقت و هویت دو جریان مقاومت رو از یکدیگر متمایز میکنه. عرض کنم به حضور سروران عزیز که بند این مقاله رو اصلاحاتی درش وجود آمد، چون داده بودیم برای یکی از مجلات علمی پژوهشی، اون مجله هم این مقاله رو قبول کردن، و تا خیلی رفت آمد کرد و اصلاحات زیادی در مقاله اعمال شد، ولی اون چی که در اینجا ما عرض میکنیم تنها همون بحث هایی است که در این مقاله آمده، بعد مقاله ای که در خدمت سروران عزیز هست. خب ما در چکیده اشاره کردیم به این که نظریه مقاومت به شکل جدید او نظریه ایست که مقام معظم رهبری بیان فرمودن، و این نظریه امروز به جبهه مقاومت تبدیل شده در برابر جبهه استکبار نظام سلطه، و از اون طرف جبهه‌ای که مدعی مقاومت است که جریان تکفیر هست. ضمناً حالا این باز یادم رفت خدمت سوان عزیز عرض کنم که این مقاله در اینجا مقاله است که از دیدگاه مفسران بیان میشه، نه عرض کنم به حضور شما که ما ممکن است که خودمون نقد داشته باشیم به دیدگاه مفسران، ولی بیان دیدگاه مفسران قرآن درباره اهداف مقاومت بیان شده. اگر سروران عزیز اجازه بفرمایند ما بحث مفهوم مقاومت رو، چون فرصت کم هست، مفهوم مقاومت رو اینجا عرض بکنیم، بعد بریم سراغ اهداف، چون وقت ما بسیار خب علالقاده بود کمتر باشه به لحاظ این تخلفی که در این زمینه صورت گرفته و تقریبا جا به جایی که شده، و من پیشا پیش عذرخواهی میکنم از این مسئله به خاطر جلسه ای که در تهران بود و بعد اونجا میرفتیم و این تراکم مقاله هم بود، گفتیم بهترین است که مقاله ما در این جلسه قبلی که پیش بینی شده بود ارائه نشیم. در بحث مفهوم مقاومت، خب ما در کلمه مقاومت این واژه در قرآن کریم وجود نداره، ولی ما این واژه رو از حضور سروران عزیز از واژگانی از قرآن کریم استفاده می کنیم که این واژگان بیانگر مفهوم مقاومت هستند در اون آیه شریفه، مثل واژه جهاد در آیات شریفی قرآن کریم، یا واژه ثبات در قرآن کریم، یا واژه صبر در قرآن کریم، و گاهی از اوقات جمله ای در قرآن هست که اون جمله بیانگر مقاومت هست، مثل که انهم بنیان مرصوص، یا ممکن است کل آیه بر مفهوم مقاومت دلالت داشته باشد ولی جمله یا واژه‌ای بر این مسئله دلالت نکند، ولی کل آیه روی هم رفته بر این مفهوم مقاومت دلالت داشته باشد. ما عرض کنم به حضورتون که تمام این واژگان رو در اینجا آوردیم و یه تحلیلی از این واژه ها ارائه دادیم و کیفیت دلالت اینها رو بر موضوع مقاومت بیان کردیم، و در نتیجه گفتیم از منظر قرآن کریم مقاومت به معنای صبر، استقامت، ثبات قدم و جهاد در برابر فشارها، تحمل دردها، مصیبتها و دشمنیها و خودداری از ذلت و تسلیم ناپذیری است. یعنی مقاومت معنای تسلیم ناپذیری است. بعد که جایگاه مقاومت رو بیان کردیم، گفتیم جایگاه مقاومت یکیش نیست که مفسران گفتن مقاومت معنی رکن دین است. مفسران قرآن مقاومت رو محبوب ترین عمل ازش تعبیر کردن، تفضل و رحمت الهی در موضوع مقاومت بیان شده، و این رو از این تعبیر مایه حیات، حالا چه حیات جمعی و چه حیات فردی، چه حیات معنوی و چه حیات فرهنگی، چه حیات سیاسی، در مجموع مقاومت مایه حیات است. اینها به عنوان جایگاه و معنای لغوی و مفهوم به اصطلاح مقاومت. اما اهداف مقاومت، خب همونطور که مستحضر هستید، رفتاری که جریان‌های تکفیری مثل داعش و این جریان‌ها داشتن در موضوع مقاومت، جز این که یک تنفری از اسلام و مقاومت اسلامی در جامعه ایجاد کردن، نتیجه دیگری بر او مترتب نبود. اما وقتی که ما سراغ قرآن و دیدگاه مفسران می رویم، حتی مفسرانی که اونها اون مفسران رو ایدئولوک خودشون معرفی کردن، مثل مرحوم سید قطب، می بینیم دیدگاه این شخصیت های تفسیری و شخصیت‌های قرآنی دیدگاهی غیر از اون چیزی است که جریان‌ها دارند. ولذا اهداف مقاومت رو اگر ما در نظر مفسران مورد توجه قرار بدهیم، به نوعی میتوان گفت که اهداف مقاومت جریان مدیریت مقاومت است. هم اهداف مقاومت است، هم باعث می شود که پیگیری این اهداف خود مقاومت مدیریت بشود و از انحراف و کجروی در جریان مقاومت پیشگیری بشود. خب یکی از اهداف مقاومت رو استقرار و حکومت اسلامی دیدیم. البته ما عرض کردیم بیان مفسران هست. باز بنده یه مقاله درباره چیستی و چگونگی و به اصطلاح چیستی، چرایی و چگونگی مقاومت نوشتم اون مقاله رو، که در اونجا در بحث چرایی هدف را و چرایی مقاومت را اقامه امر الهی، حاکمیت دین در اونجا دیدم. اینهایی که در اینجا آمده اینا اهداف تقریبا به نوعی میانی هستن که همگی اینها برای تحقق اون هدف مورد توجه، یعنی حکومت اسلامی، دفاع از اون نظام اسلامی، بازدارندگی، همه و همه اینها برای حاکمیت دین خدا و اقامه امر خداوند متعال است. اما در اینجا از نگاه مفسران استقرار حکومت اسلامی به عنوان یکی از اهداف دیده شده است. و عرض کنم به حضور مرکتون که خب دیدگاه مفسران رو در اینجا بیان کرده ایم و از آیاتی که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله این استفاده شده است، که این که می فرماید حتی یکون الدین کله لله، این به معنای این است که باز حاکمیت اسلامی باشد تا دین کله لله باشد، حالا چه در اون جامعه‌ای که حکومت در اونجا شکل می گیرد و چه در جوامع به اصطلاح اون جامعه محدودی باشد یا جامعه به اصطلاح توسعه موسعی باشد، جغرافیای وسیعی رو به اصطلاح در اختیار داشته باشد. ولی در اونجا یکون الدین کله لله وقتی است که حکومت شکل بگیرد، حاکمیت قرآن و حاکمیت احکام الهی شکل پیدا بکند. اینجا دیدگاه مفسران و نظرات اونها رو باز خدمت برادران عزیز در این مقاله بیان کردیم. دفاع از نظام اسلامی مستقر یکی از اهداف بیان شده است. از آیاتی مثل یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، از این آیه چون علیکم فرموده است، این کم که خطاب به جامعه هست، جامعه وقتی مخاطب می شود که این جامعه در خارج وجود داشته باشد، و علیکم انفسکم یعنی با دفاع کرد از این جامعه موجود باید دفاع کرد. جامعه معنای حقیقی جامعه اون وقتی است که نظام اسلامی شکل پیدا کرده باشد. این حرفی است که باز مفسران در این زمینه این مطلب رو بیان کردند. یکی دیگه از اهداف بازدارندگی است. البته از بازدارندگی اون آیات بسیار زیادی در این زمینه بیان شده، اما اون چرا که ما از دیدگاه مفسران درباره بازدارندگی دیدیم، این آیه شریفه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، این آیه رو برای بحث بازدارندگی معنا کردن. اون آیات دیگری هم در این زمین وجود دارد. این لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض به معنای بازدارندگی است. باید به اصطلاح دفاع کرد تا مراکز عبادی از صوامع و بیع و مساجد و اینها زنده باشند و به اسلام مورد حجبه قرار نگیرند. باز توضیحاتی که دیدگاه مفسران رو در اینجا بیان می کند این رو هم باز خدمت شما آوردیم. در مسئله بازدارندگی عرض کنم به حضورتون که چند عنوان در اینجا آوردیم. یکی دفاع، عرض کردم از این آیه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض استفاده شده است. یکی قصاص رو هم از مصادیق بازدارندگی دانستن، چون قصاص یک معنای عامی که معنای عام او مورد نظر است، قصاص به نوعی بازدارنده است برای صیانت جامعه از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر و بازدارنده است با عنوان والحرمات و قصاصون برای صیانت جامعه اسلامی از تجاوز و متجاوزان. اون آیه شریف وقت میفهم والحرمات و قصاصون برای تجاوز دیگران به حق حیات است و برخی از مفسران والحرمات و قصاصون رو معنای عامی بهش دادن. هر جا حرمتی مورد اهانت قرار گرفت اونجا باید در برابر قصاص صورت بگیرد، حالا این هر گونه باشه، تجاوز به مملکت باشد یا معنای دیگری از حرمتهایی که اسلام اونها رو جزو حرمتها میداند مورد تجاوز قرار بگیرد. یکی از موارد بازدارندگی هم که ذکر کردن مفسران بحث مقابلهی به مثل است که هر جا جامعه اسلامی مورد هدف قرار گرفت تجاوزی شد باید مقابلهی به مثل صورت بگیرد، به ای نحو کان به صورت مطلق باید مقابلهی به مثل قرار بگیرد، منتها مقابلهی به مثل تأکید دارند که باید کلمه مثل عینیت پیدا بکند، مقابله باشد اما اون چنان که او انجام داده است انجام بگیرد. برخی از بزرگانی مثل مرحوم امام قانوی اینها معتقدند که حتی اگر دشمن حمله ای کرد به مثلا گازهای شیمیایی و امثال اینها که چیزهای جمعی داره، این مسلمان ها میتوانند مقابله به مثل کنند، که این جای بحث داره. البته در بحث این فرمایش که ایشون فرموده جای بحث داره و باید در این زمینه بررسی بشه که آیا مثل بمب هسته ای، آیا مثل گازهای خردل و امثالینا اگر دشمن زد باز باید مقابله به مثل بشود یا نه. اینجا بحث خودش رو داره که در اینجا بحث حفظ جان انسانهایی که بیگناهند در آیات دیگر شاید حاکمیت داشته باشد بر این گونه موارد. حالا باید دید که اینجور موارد چگونه باید بررسی کرد. بنابراین یکی از موارد مقابله به مثل بیان کردند. مسئله دیگری که در قرآن کریم به عنوان هدف مطرح شده است بحث دفاع از مستضعفان است. قرآن کریم تأکید دارد یکی از اهداف مقاومت دفاع از مستضعفان است، کسانی که تحت ستم قرار گرفتند و نمی توانند ابراز کنند عقاید دینی خودشون را، افکارشون را و اعمال عبادیشون نمیتونن انجام بدن در یک جامعه دیگری هستند، مسلمان ها موظفن که اونها رو به اصطلاح از زیر بار ظلم نجات بدهند. در این زمینم چندین آیه است که مفسران ذیل این آیات این مسئله رو بیان کردن. تأمین امنیت جامعه، اینا باز از مواردی است که ما رو تفکیک میکند، امتیاز میدهد از جریان های تکفیری. تأمین امنیت جامعه یکی از اهداف مقاومت این است که جامعه باید در امنیت باشد. اینجا اشاره کردن مثل اینکه به نام اینکه خداوند لقب یک از القاب و صفات خداوند متعال المؤمن است، یا مثلا به اون آیه شریفی که ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه، این قریه باید قریه آمن باشد، یعنی همگی باید در او در یک فضای امنی و آرامشی به اصطلاح زندگی بکنن. از این گونه آیات استفاده کردن که امنیت جامعه و ایجاد امنیت برای جامعه اسلامی یکی از اهداف مقاومت هست و خب بحثم در اینجا خود مفصل تر هست. تأمین آزادی دینی که عرض کردم یکی از اهداف این است که آزادی دینی در جامعه به وجود بیاد، که از همون آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله استفاده آزادی دینی شده است. یکی از اهداف مقابله معامله با خداوند متعال است. معامله با خداوند متعال اعمی که در به سبک استشهاد باشد، شهادت طلبی باشد، یا به سبک به اصطلاح بذل مال باشد و جهاد با اموال باشد، که باز در اینجا به آیات گوناگونی مفسران تمسک کردند بر اینکه یکی از اهداف مقاومت معامله با خداست. طرف مقاومت میکند فقط برای اینکه خداوند متعال معامله کرده باشد. شهادت طلبی عرض کردم یکی از مصادیقش هست، یکی از مصادیق پشتیبانی مالی هست که ما از اون مسئله به عنوان پشتیبانی مالی، و یکی از اهداف پیروزی بر دشمن است. همچنان که شهادت طلبی یکی از اهداف است، پیروزی بر دشمن هم یکی از اهداف است. یعنی مسلمانان باید مقاومت کنن تا بر دشمن پیروز بشون. اینم یکی از اهداف است که از آیات بسیاری این مسئله استفاده شده است، از جمله ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. در مجموع به نظر می آید باید بسته اهداف مقاومت را به عنوان یک بسته مجموعی مورد نظر قرار داد. این بسته اگر همش مورد توجه قرار بگیرد، به نوعی مقاومت اسلامی مدیریت می شود. البته ما در اون مقاله دیگری که دیدیم بحث اتحاد اسلامی را دیدیم، وحدت امت اسلامی یکی از اهداف مقاومت است، برخورد با تفرق افکنان در جامعه اسلامی یکی از اهداف، اونجا عدالت رو دیدیم که در بسیاری از آیات در اونجا مورد توجه قرار گرفته است، که البته در این مقاله اینها نیامده است. با عرض پوزش از وقت که به بنده دادید، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ما تشکر میکنیم از حضور از استاد یوسف مقدم و مقاله خوبی که ارائه دادن، و از بی‌نظمی هم که به وجود اومده بود عذرخواهی میکنیم. نقطه قوت مقاله ایشون این بود که دیدگاه مفسران را اصل قرار داده بود، و چون اینجا هم بحث قرآنی بود، از این جهت خیلی مناسب و عرض کنم که مستندات قرآنی که فرمودند و استفاده هایی که از برخی از آیات کردند، مثل آیه قصاص، استفاده های جدید و نوعی ارائه شد، ما تشکر میکنیم. حالا عرض کنم که اگر دوستان نکاتی دارن، جناب آقای دکتر اسدی، دوستان دیگه بفرمون استفاده بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حاج آقا. عرض کنم خدمتتون که البته خب برای اینکه قضاوت دقیقی آدم داشته باشه، حتما باید متن مقاله رو ببینه آدم از قبل، بر اساس فرمایشاتی که حضرت عالی داشت، حالا بعضی چیزا به ذهن آدم میرسه. من احساسم این که در واقع این موارد متعددی که در رابطه با اهداف مقاومت اسلامی بیان کردید به نوعی تفکیک نشده. برخی از اینها ممکنه مترتب بر مقاومت نظامی باشه، گاهی در واقع مقاومت سیاسی است، مقاومت فرهنگی است، اقتصاد، چون تو حوزه‌های مختلفی هست. احساسم اینه که برخی از این آیات، یعنی همه این آیاتی که بهش استناد کردید، بالاخره نمیتونه ناظر به همه اینها باشه، عمومیت داشته باشه، اینها هر کدوم در رابطه با یه حوزه خاصی است. این حالا تو عنوان مقاله یا تو اون بحثا تفکیک بشه، بالاخره منظور کدوم مقاومته، آیه مقاومته، چون برخی از آیات که همون آیه اخیری که قرائت کردین، انصرنا علی القوم الظالمین، بحث اینها مقاومت نظامی اینها بود، یه تفکیک بشه بحث کدوم مقاومته، آیا مقاومت نظامی این اهداف منظور مقاومت سیاسی، یا به صورت اطلاق اگر به صورت مطلق باشه برخی از این آیات استناد به اینها جای حرف داره. نکته دیگری که همین در رابطه با آیه اخیر، من هر چقدر عرض میکنم شاید توی متن کاملا اون لینک ارتباط برقرار شده، منتها تو اینجا من به ذهنم میرسه که من متوجه نشدم چجوری در واقع از این ونصرنا علی القوم الظالمین شما پیروزی بر دشمن رو به عنوان هدف مقاومت دارید مطرح میکنید. حداقل من نتونستم یعنی ارتباط برقرار بکنم. خب اینجا یه دعایی میکنه، رفته در واقع با دشمن دارن در واقع درگیر شدن، جنگ میکنن، خب میگه خدای به ما صبر و مقاومت عنایت بده و ما را بر دشمن، یعنی بین ثبت اقدامنا و این بحث در واقع ونصرنا، حداقل من نتونستم ارتباط. منتها عرض میکنم حالا قضاوت اصلی یا دقیق قدم داشته باشه، متن مقاله رو داشته باشیم، تشکر میکنم.
البته همه آیات مقاومت و یا همه آیاتی که مستند قاعده نازرر ولا ضرر قرار میگیره نمیتونه در یک مقاله مختصری که حد اکثر باید 7500 کلمه باشه بگنجه، ولی خب به هر حال یک در واقع چارچوب برای این مسئله ارائه شده که میتواند در جاهایی و در یا مباحث مبسوطتر ارائه بشه و همه آیات استفاده بشه. اون بحثی که مطرح است. ما دو گونه آیات داریم، یکی بحث قاعده لا ضرر و لا ضرار هست که مستند این قاعده البته در منابع فقهی ما بیشتر به همون فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برمیگردد که فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در رابطه با داستان اون نخل معروف که در واقع پیامبر وقتی که صاحب نخل راضی نشد با صحابی انصاری کنار بیاد، پیامبر فرمودن نخلشو از جا در بیار و بنداز جلوش. چرا؟ چون اون فرد مضریست و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این مستند قاعده است و در منابع فقهی هم این رو ارائه کردن، اما در منابع آیات الاحکامی یعنی در واقع تفاسیری که به احکام قرآنی توجه دارن، این رو مستندات قرآنی زیادی برای این هم ارائه کردن که خب حالا میشه در واقع با یک سرچی در آیات قرآن این رو مثل اون آیه لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، یا لا یزار کاتبون در بحث اون در واقع تدوین سند دین، لا یزار کاتبون ولا شهیدون و این تفعلو فانه فسوق بكم، و بعد یا آیاتی که در واقع در بحث استفاده از گوشت‌های حرام و یا غذاهای حرام در هنگام اضطرار و ناچاری در واقع اشاره می‌کنه، اینها میتوند به یک شکلی مستند قاعده لا ضرر قرار بگیره. بر اساس این قاعده لا ضرر که در واقع با سرچی که صورت گرفت، چهار نوع در واقع و چهار دیدگاه در این رابطه از طرف فقها مطرح شده که این مفهوم قاعده لا ضرر چیه، آیا در واقع نفی است یا نهی است و چه معنایی میتونه داشته باشه. چهار دیدگاه مطرح شده، یکی این که حمل نفی بر نهی، در واقع این قاعده به لسان نفی آمده ولی در واقع نهی کرده از ضرر زدن به دیگران. دیگر این که در واقع قاعده ضرر غیر متدارک رو نفی میکنه، یعنی معنای قاعده عام نیست در همه جا، فقط اون ممکنه در جاهایی باشه که ضرری هم باشه ولی این قاعده شامل حالش نمیشه، فقط در جایی این قاعده مدی قاعده است که ضرر غیر متدارک باشه. اگر ضرری باشد که متدارک باشه این قاعده شاملش نمیشه. بعضی هم ادعاشون اینه که حکم ضرری را در اسلام نفی میکنه این قاعده، یعنی در واقع در اسلام شما هیچ حکمی رو نمیتونید بیابید که وضع شده باشه و در نتیجه اون مکلف به واسطه اون حکم متضرر بشه. و آخرین هم که در واقع فرمایش مرحوم آخونده خراسانی است که نفی حکم به لسان نفی موضوع. به هر حال این یک قاعده است و از این برداشت کلی کردن آقایون فقها و گفتن که این قاعده بر همه احکام اسلامی در واقع حاکمه، یعنی هر جا حکمی باشد که در اونجا از طرف اون حکم مکلف ضرر معتنابهی ببینه، اون حکم خود به خود برداشته میشه و در واقع حکم ثانویه جای او رو خواهد گرفت. خب این یک قاعده داریم، مستندات قرآنیش هم در اینجا ذکر شده. و یه بحثی هم ما داریم که بحث مقاومت اسلامی است. یعنی ما حالا این قاعده رو اگر ما بیایم به عنوان یه قاعده کلی که در احکام همه احکام اسلام سریان و جریان دارد، یکی از این احکام بحث مقاومت اسلامی است. این نسبت این قاعده با این مقاومت اسلامی چگونه امکان داره؟ در واقع میتونیم ما یک چنین قاعده‌ای رو از یک چنین قاعده‌ای استفاده بکنیم که آیا مقاومت باز هم لازمه با توجه به ضررهاش یا لازم نیست؟ خب طبعا ما باید بریم اول سراغ آیات مقاومت، ببینیم چه آیاتی از در بحث مقاومت هست. آیات در بحث مقاومت رو ما دو در واقع دسته قرار دادیم. یک دسته از آیات مقاومت اون آیاتی هست که به صراحت داره دستور میده و از مؤمنین میخواد که در مقابل دشمنان ایستادگی بکنن. حالا آیه فاستقم کما امرت که خیلی به صراحت هست. یک آیات دیگری که قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه، و آیاتی که اصلا به صراحت به جنگ و قتال و مبارزه با دشمنان و با کفار در واقع ما رو فرمان میده. یک دسته آیاتی هم هستن که اونها به این صراحت نیستن اما باز هم ازش برداشت مقاومت میشه کرد، مثل اون آیاتی که در رابطه با این در واقع این عنوان همون تحت راهکارها یا راهبردهایی که در واقع دین اسلام در مقابل دشمنان دارن مطرح میشه. در آیات قرآن ما میبینیم که در بسیاری از جاها که بحث جنگ رو مطرح میکنه به پیامبر دستور به صبر میده، به مؤمنین دستور به صبر میده و بعد حتی گاهی اوقات این مؤمنین رو هم دلداری میده، میگه اگر شما متعلم میشید و ضرر میبینید، آزار میبینید در جنگ با دشمن، اونا هم این چنین آزاری میبینن، اما شما در واقع یک امیدی دارید که اونها اون امید رو ندارن، امید به قیامت و به اون در واقع نتایجی که در هدف شما وجود داره. پس در واقع آیات در این رابطه دو دسته هستن. یه دسته اون دسته‌ای که شما رو اصلا دستور به قتال میده، یه دسته هم اون دسته آیاتی هستن که به ما توکل میگن توکل کنید به خدا در مقابله و در مواجهه با دشمن، به ما میگن که صبر بکنید در مقابل ملایمات و امثال اینا. هر دوی این گروه ها در واقع به یک لسان دارن و یک مطلب رو میخوان بیان بکنن و آن این که به هر شکل هست در مقابل دشمن باید مقاومت کرد و در مقابل دشمن نباید کوتاه آمد. حال این دو دسته آیات با نسبتش با قاعده لا ضرر چه می شود؟ یعنی از اون طرف ما گفتن که به ما گفته شده که مثلا اگر جایی حکمی ضرری باشد اون حکم تبدیل به حکم ثانوی می شود و تکلیف برداشته است، یک حکم جدید میاد. از این طرف این آیات به صراحت داره
ما رو فرمان به قتال میده و بعد هم میگه اگر مشکلی پیدا میکنید در این مسئله بالاخره باید صبر بکنید، باید تحمل بکنید، اگر حتی اگر به کشته شدن شما ختم شد، حتی اگر به شهادت شما ختم شد، باز هم در اینجا باید مقاومت بکنید. خب طبیعی است که خود کشته شدن، خود مجروح شدن و خود امثال اینها همش ضرره برای انسان دیگه. از این ضرری بالاتر ما شاید نتونیم، در واقع حالا از نظر ظاهری داریم میگیم در واقع ضرری بالاتر نیست. پس چه کار باید بکنیم؟ در اینجا ما سعی کردیم بین این قاعده و این آیات به نحوی التیام ایجاد بکنیم، به این معنا که تضادی میان این قاعده و در واقع اون آیات مقاومت وجود ندارد. چون این قاعده میگه شما باید در واقع ضرری در احکام اسلام متوجه نشه. ضرر یک امر نسبی است. ضرر رو شما نباید به این معنا در نظر بگیرید که حتما ضرر جانی و مادی باشه. ضرر ممکنه گاهی اوقات ضرر معنوی باشد. پس باید ما ضرر رو اول ببینیم چیست. در اینجا ما نگاه که میکنیم میبینیم که برخی از ضررها ضرر جانی است و بعضی ضررهای معنوی. ضررهای معنوی گاهی اوقات مهمتر از ضرر مادی و ضرر جانی است که اینم عقل ما هم میگه، یعنی تنها لازم نیست که آیات و مدارک ما این مطلب رو بگه، عقل انسان هم میگه که مثلا فرض کنین که در یک جا یه دشمنی حمله کرد به انسان، اینجا خب طبیعی است که اگه مقاومت بکنه ممکنه به جراحتش و حتی به قتلش بیانجامه، اما در اینجا عقل انسان میگه که خب داره مالتو میبره، وظیفته در مقابل او مقاومت بکنی و همه در همه جا عقلای عالم ها، یعنی این عقل من تنها نمیگه، عقلای عالم میبینیم که در این جاها مقاومت رو در واقع مد نظر میگیرن و مقاومت میکنن. پس بنابراین ضرر یک امر نسبی است و هم در ضرر مادی و هم در ضرر معنوی، و اگر جایی باشد که ضرری اهم باشد عقل نسبت به اون ضرر مهم اعتنایی نداره، میگه اون ضرر مهم رو بگیر تا ضرر اهم در واقع شامل حالت نشه. در بحث مقاومت اسلامی ضرر یه وقت ضرر جانی هست، کما هم که قتل و جراحت و امثال این هاست، و یه وقت ضرر مهمتر و در واقع مؤثرتری هست، اون که از بین رفتن دین در واقع ایجاد فساد در جامعه، مثل اون آیه شریفه که فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، این فساد در جامعه و فساد در دین در واقع ضررش به مراتب مهمتر و سنگینتر از ضرر جانی یک فرد و یا چند فرده. در این صورت هست که خب طبیعی است که قاعده لا ضرر هم در اینجا فرمان مقاومت میدهد، به این معنا که شما وظیفه‌تون اینه که در مقابل ضرر مهمتر ضرر مهم رو متحمل بشید ولی ضرر مهمتر رو متحمل نشوید، که اون ضرر مهمتر فساد در جامعه و از بین رفتن امنیت و از بین رفتن دین و از بین رفتن قوانین اسلامی باشه. لذاست که پس این قاعده در مقابل آیات مقاومت قرار نمیگیرد و بلکه مؤید آیات مقاومت است. این مختصری بود، خیلی عذرخواهی میکنم که خیلی مرتب سخن نگفتم خدمت شما، ولی به هر حال این طرح مقاله و اون ارائه بود که خب نتایجشون رو هم در 5-6 بند من خدمت شما عرض کردم.
عذرخواهی میکنم. تشکر میکنیم، دست شما نکنه جناب آقای
یوسف زاده و مقاله خوبی که ارائه کردن، مقاله عالمانه و عرض کنم که مستنده به آیات روایات و جای تقدیر و تشکر داره. مقاله خوبی، منابع زیادی که استفاده شده بود و هم در حقیقت میان رشته ای هم بود، هم بحثای فقهی داشت و هم بحثای قرآنی داشت، هم بحثای روایی داشت. عرض کنم خدمتتون که اگر آقای دکتر اسدی اجازه بدن من یکی دو تا نکته عرض بکنم. باز این مقاله هم اون مسئله رو باید بهش پیشنهاد بکنیم که پیشینه بحث رو اضافه بکنن، چون هرچند اشاراتی در ضمن مقدمه داشتن و توی منطقه در این حال چون قاعده لا ضرر از قواعدی است که خیلی کتاب راجبش نوشته شده، جزوه نوشته شده، حداقل چند موردش اشاره میکردین، حالا ممکنه راجب مقاومت اسلامی منبع داشته باشید و نداشته باشید، اون را قاعدتا باید میفرمودید. دوم این که عرض کنم که کلید واژه قرآن توی واژگان کلیدی شما نیست، قاعدتا باید توی یه مقاله قرآنی یکی از کلید واژه ها قرآن باشه. مورد سومی که ساختار مقاله هم یه مشکلی دارد و این که ببینین وقتی که عناوین خیلی خوبیه، نظم روش رعایت شده، منتها برای من خواننده وقتی که میخوام از عنوان اصلی و فرعی تشخیص بدم این زیر مجموعه کجاست عملا نمیتونم. این یکی. ولذا عرض کنم خدمتتون که خوب بود که عناوین شماره گذاری میشد یا حروف گذاری میشد که کل اصلی و فرعیش مشخص بشه. ساختار مقاله مقداری کار میخواد. یه مطلبی هم این که بر من روشن نشد، این که فرمودین ضرر نسبی است، آخر مقاله من تو نتیجه گیری شماره 3 همین مطلب رو فرمودین که ضرر امری نسبی است، به این معنا که ممکن است گاهی انسان در انجام امری بر سر دو راهی قرار گیرد، نداند که چه کاری را انجام می دهد. در این صورت همانطور که مورد تایید عقل نیست است، انسان باید اقدامی را انجام دهد که ضرر کمتری دارد. در حقیقت تزاحم دو ضرر باید آنچه ضرر کمتری دارد را بر انجام برگزینیم. ببین این که ما بگم ضرر نسبی است یه معنا داره، این که بگم ضرر مراتب داره، گاهی ضرر اهم داریم گاهی ضرر مهم داریم، اما آیا وقتی که ضرر اهم مهم اومد و ضرر اهم اومد اون از صحنه خارج کرد تو باب تزاحم، این به معنای نسبی شدن ضرره؟ خب یعنی ضرر را ما از ضرر بودن میندازیم، اینطوری میشه؟ امر وقتی که نسبی بشه، مثلا میگن اخلاق نسبیه، اگه اخلاق نسبی بشه یعنی یه چیزی صدق نسبت به من خوبه، نسبت به عرض کنم یه چی دیگه بده. صدق عرض کنم که فی نفسه خوبه، ولی زمان ما نفی میکنیم اونجا، میگم اخلاق نسبی نیست، صدق برای همه خوبه، کذب برای همه بده، ولی ممکنه توی شرایطی تزاحم بشه، اون یه بحث دیگه است. اما این که نسبی شدنش یعنی این که اصل ضرر از ضرر بودن بیفته و چنین اتفاقی ظاهرا نمیفته. بنابراین همون جاییم که ضرر کم رو ما میگیریم و ضرر مهم رو به خاطر ضرر مهم ضرر کم رو تحمل میکنیم، همون جایی هم عرض کنم خدمتتون که ضرر بودن رو قبول داریم ولی در این حال تحملش میکنیم به خاطر یه چیز اهم. این نسبی بودن شاید برش صدق نکنید این کلمه. یکم تو آیه لا تزار، آیه لا تزار میدونی چه چند تا احتمال توش دادن که لا تزار رو والدتون به ولده ها، لا تزار رو بوده یا لا تزار رو بوده یا لا تزار رو بوده، 4 تا 5 تا احتمال توش هست، 2-3 تاش نحوی یا صرفیه، 2-3 تاش هم قرائت های مختلف آیه هست. حالا کاش که اینجا تو حداقل پاورقه اشاره میکرد چش بر اساس کدام یک از احتمالات شما این بحث رو میکنید. دیدم البته قاعده لا تزار را یکی از مستنداتش، قاعده لا ضرر ضرار یکی از مستنداتش اینه میارن، البته با القای خصوصیت چون این آیه در خصوص بحث رضا درسته. بنابراین متا در این حال کاش که اینو اشاره میفرمودین تو پاورقه جایی که
این مسئله بنابر این مطلب هست. خب تشکر میکنم، انشاءالله شما موفق باشید، مقاله خوبی بود و استفاده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم، مقاله خوبیه، مخصوصا موضوعش را موضوع خیلی مبتلا بهی، به این معنا که این سوال واقعا الان به صورت جدی مطرحه در حوزه های مختلف، توی سطوح مختلف، هم در بین در واقع کسانی که با نگاه دینی به مسئله مقاومت نگاه میکنن، هم کسانی که اصلا نگاه دینی ندارن در رابطه با اصلا با خود ایران، که مقاومتی که ما در برابر آمریکا داریم الان در افتادیم با اسرائیل با خیلی از اینا، آیا با توجه به هزینه هایی که تو زمینه های مختلف داره و پیامدهای منفی مختلفی داره، آیا این اصلا درست هست یا درست نیست؟ من فکر میکنم اگر مقاله یه مقدار هم روش کار بشه، اینها بشه حداقل توی برخی از حوزه‌ها به این چالش‌ها پاسخ داده بشه، مقاله خیلی خوب و از نظر موضوع شد و خوبم کار کرد و جوا زحمت کشیده. من چند تا نکته رو خلاصه برای تکمیل در واقع مقاله عرض می‌کنم. یکی بحث این که من احساسم اینه که محور اصلی مقاله یه مقدار کمرنگ هست، یعنی توقع و انتظار این هستش که ما موارد مختلفی رو بیاریم، نمونه‌های مختلفی رو بیاریم، اینجا ببینید با توجه به این که مقاومت در این حوزه همچین پیامدی داره، همچین الزامی داره، و وقتی که با قاعده لازرر این رو میسنجیم، اینجا همچین حکمی داره. ممکنه تو برخی از موارد هم احکام متفاوتی در واقع نتیجه متفاوتی ازش بگیریم. نکته دوم بحث در نوع مقالات، این من احساسم این بود که حالا این مقالاتی که من قبلا هم چند تا مقاله دیده بودم من از مقالات نو، نوع مقالات این مشکل رو داره. درسته وقتی که میگیم مقاومت اسلامی، به ذهن اونی که تبادر میکنه الان جریان مقاومتی که وجود داره، یک محور مقاومت هست در مقابل کشورهای در واقع مثل آمریکا و اسرائیل و همپیمانانش دارن مقاومت میکنن، اما من فکر میکنم یه چیز این عام میشه، چون بعضی از بحثا که میاد ربطی به اون نداره، تو حوزه های دیگه هم هست. تو نوع مقالات این مفهوم شناسی روشنی ارائه نشده است که آیا مقاومت منظور چی هست، همین مقاومت تو حوزه نظامی، سیاسی، اقتصادی، نه این مشخص بشه دقیقا منظور از اینجا مقاومت اسلامی کدوم هستش، فکر میکنم بهتر باشه. نکته بعدی این بحث راهبرد اسلام، ارتباطش رو من البته راهبرد احساس میکنم تعبیر دقیقی نباشه، اینجا بیشتر راهکارها میخوره به این مواردی که آجاقا ذکر کردن، منتها من ارتباط این بحثا رو با لازرر حداقل نتونستم من متوجه بشم. شاید مثلا نیاز به بیان بیشتری داره که آیا اصلا اومدنش در این قسمت از مقاله لازم هست یا نه، شاید با بیان بیشتر بیان بهتری معلوم بشه. نکته دیگر عرض کنم خدمتتون که ما مواردی رو داریم، البته ارتباط داره با همون مفهوم مقاومت، یا آیا مقاومت بیشتر همون در مقابل تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی هست، یا اگر صورت فردی هم داشته باشه مقاومت بر سر ایمان و عقاید آرمان ها، اگر این باشه اون چون قاعده لا ضرر ارتباط داره، البته به نوعی معید اون نتیجه گیری کلی شما هم هست. نمونه های خوبی توی قرآن داریم، مثلا همین بحث مقاومت آسیه همسر فرعون، خب داریم که این رو به خاطر اینکه دست از ایمان به حضرت موسی و یگانگی اینو بر خدای یگانه برنداشت، خب اینو کشتنش. بحث اصحاب کهف رو شما میتونید به عنوان نمونه میاره که اینا حتی از خانه و کاشانهشون هم گذاشتن، در حالی که اگر بر سر عقایدشون مقاومت نمیکردن مشکل پیش نمیمد. بحث اصحاب اخدود رو قرآن که مطرح میکنه اصلا دقیقا ناظر به این قضیه است، و این عرض کنم سوره اصلا در شرایطی نازل شده که مسلمانان صدرستان تحت شدیدترین شکنجه ها بودن، به نوع این الگو رو میخواد مطرح بکنه که یه وقت شما فکر نکنید که شما زیاد هزینه دارید میپردازید، افرادی بودن، گروه هایی بودن مثل در واقع مؤمنانی که اصحاب اختینا تو گودالی از آتش انداختن سوزوندن به خاطر عقایدشون، یا حضرت ابراهیم بحث ترک خانه و کاشانه و بلاهایی که سرش میاد آتش میندازن، اینا در واقع به نوعی تو این راستاست که مقاومت بر و خود مسلمانان صدر اسلام، اینا نمونه هاییست که میشه در واقع از اینها استفاده کرد. منتها عرض میکنم اگر اون مفهوم شناسی رو شما در واقع مشخص بکنید، شاید کمتر یا بیشتر از اینها بشه استفاده کرد. انشالله که جای ویرایشی هم بکنن و مقاله خوب و قابل استفاده باشه.
عرض کنم خدمتتون یه مقاله دیگه مونده، عرض مقاله واکاوی چالش های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن، حضرت حجت الاسلام مسلمین آقای دکتر سید حسین شفیعی دارابی و سرکار خانم سبحانی چجنی. آقا شما ارائه میفرمان؟ خانم ارائه میفرمان؟ خب بسیار خوب، در خدمتتون هستیم. اگر صلاح میدونین شروع بفرمان، یک رو وقت دارین مقاله رو ارائه بدین. اگه پاورپوینت هم دارین بدین که بندازن رو تابلو.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم و خدا قوت و گرامی داشته یاد و خاطره امام رحمت الله علیه و شهدای دفاع مقدس، علل خصوص سردار مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی. در خدمت بزرگواران هستیم با ارائه مقاله واکاوی چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن. در مورد این مقاله انشاءالله یک گزارش مختصری رو با توجه به ضیق وقت خدمت حضار محترم خواهیم داشت. از جمله مباحث مهمی که قرآن کریم بر اون تاکید بسیار زیادی داره، مسئله مقاومت اسلامی هست که هم به طور مستقیم در نیل انسان و رسیدن انسان به سعادت عبودیت و بندگیش مؤثر هست. در این پژوه ما ابتداءً ضمن تبیین مفهوم مقاومت و مقاومت اقتصادی، علل خصوص مقاومت اقتصادی اسلامی از نظرگاه قرآن، انشاءالله تحلیل و بررسی چالش‌های اقتصادی مربوط به حوزه مقاومت اسلامی و ارائه راهکارهای قرآنی متناسب با این چالش‌ها رو بهش پرداختیم و در این جلسه انشاءالله زیر مجموعه‌های مقاله مختصراً عرض میشه. ابتداءً مفهوم لغوی مقاومت و جلوه‌های اون در قرآن بحث شد و از معنای لغوی مقاومت اینطور برمیاد که هر نوع ایستادگی و پایداری در برابر عواملی که برهم زننده تعادل و توازن هستند رو شامل میشه. در فرهنگ قرآن هم اون چی که به دست اومد اینه که مقاومت چیزی جز حرکت فکری و عملی مستمر و باثبات در تمام شئون زندگی در راستای تحقق اهداف عالی الهی نمیتونه باشه. اما مقاومت اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم، در این قسمت هم ما مقدمتاً نظر اندیشمندان که در عرصه اقتصاد حرفی برای گفتن داشتن رو آوردیم از مقاومت اقتصادی. برخی از اندیشمندان عرصه اقتصاد بر این باورن که رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اون با وجود فشارهای بیرونی از مؤلفه‌های اصلی تعریف مقاومت اقتصادیه. عده‌ای هم کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی بر پایه یک الگوی اسلامی رو در تعریف مقاومت اقتصادی لحاظ کردن. عده دیگه هم اون رو یک رویکردی میدونن که راهبردی و کلان و بلند مدت هست، البته بر اساس آموزه‌های اسلام و واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی. اما اون چی که به نظر میرسه این تعاریف از مقاومت اقتصادی محدود کردن اون هست و در هنگام بروز فشارهای خارجی بخوایم به این محدودش بکنیم رویکرد کاملی نیست و لازمه بر اساس مفهوم قرآنی اون چالش‌های اقتصادی فردی و اجتماعی رو نیز در کنار تنش‌های اقتصادی بین‌المللی در نظر بگیریم و این جامعیت رویکرد مقاومت اقتصادی قرآنی علاوه بر این که ایمنسازی جامعه رو در برابر فشارهای اقتصادی بیرونی به دنبال داره، انسانساز هست و مسئولیت اقتصادی حاصله رو از طریق ارتقاء ابعاد وجودی انسانها و تنظیم مناسبات اقتصادی جمعی و حتی جهت‌دهی سیاست‌گذاری‌های مرتبط در مسیر حرکت به سمت قرب الهی رو برای ما فراهم خواهد کرد. بخش بعدی که در مقاله بهش پرداخته شده چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی اون هست. خب وجود چالش‌های زیادی که و متنوعی که در مسیر زندگی انسان هست باعث شده که مفهوم مقاومت اسلامی هم در ادبیات قرآنی دامنه وسیع رو به خودش اختصاص بده و این مفهوم قرآنی در بعضی جاها به صورت مستقیم از آیات قرآن فهمیده میشه که بهش اشاره شده آیاتش، و گاهی هم باید در پی کشف اون به چالش‌ها و راهکارهایی که قرآن ارائه کرده مراجعه بکنیم تا این مفهوم قرآنی رو به دست بیاریم. در بین اینها یکی از ابعاد عمومی پرچالشی که در فرهنگ قرآن خیلی برجسته شده، رفتارهای فردی و جمعی ناسالم اقتصادی هست که انسان‌ها دارن. این چالش‌های اقتصادی اونقدر اهمیت داره که قرآن کریم در برخی موارد علت نابودی برخی از جوامع شکل گرفته در گذشته رو عدم توجه به این چالش‌ها عنوان کرده. ما بر اساس یک بررسی اجمالی که در آیات قرآن کریم داشتیم، این چالش‌ها و راهکارها رو در سه بخش دسته‌بندی کردیم. بخش اول چالش‌های فردی و راهکارهای قرآنی هست، بخش دوم چالش‌های اجتماعی و راهکارهای قرآنی اون، و بخش سوم هم سیاست‌گذاری‌ها هست. در مسئله چالش‌های فردی و راهکارهای قرآنی اون، خودش در سه بخش شناختی و ارزشی و رفتاری دسته‌بندی میشه. چالش‌های شناختی یا ادراکی این به این شکل هستش که قرآن کریم ضمن دعوت کردن انسان‌ها به افزایش شناختشون نسبت به این جهان و پدیده‌های موجود در اون، برخی از شناخت‌های نادرست انسان‌ها رو گوشزد می‌کنه. از جمله این شناخت‌های نادرست اینه که عدم تناسب میان افزایش جمعیت و محدودیت‌های مواد غذایی، اصل کمیابی منابع در اقتصاد و مادیگرایی و تکه بر زیربنا بودن ابزار مادی تولید یا خداشناسی طبیعی و غیره، و راهکارهایی که قرآن کریم داره برای اصلاح این شناخت‌های نادرست اینه که بر اساس آیات قرآن تکه بر باور به رزاق بودن خداوند متعال، نکوهش ترس از فقر با تأکید بر امید به رزاقیت خدای متعال، تأکید بر فراوانی منابع و تولید و برجسته سازی نقش خداوند در فراهم کردن عوامل تولید و گسترش عوامل افزایش یا کاهش روزی از عوامل مادی صرف به عوامل معنوی مانند ایمان و تقوا، شکرگزاری، استغفار و غیره. و از جمله چالش‌های ارزشی، در چالش‌های ارزشی مصادیق این چالش‌های ارزشی میتونیم به توجه افراطی به امور اقتصادی، عدم تقید به رعایت مرز حلال و حرام و از این دست داشته باشیم. قرآن کریم برای این چالش‌های ارزشی هم راهکارهایی رو داره، گزاره‌های معیار و ارزیابی صحیح رو در اختیار مکلفین قرار میده. از جمله اونها تشویق به برقراری تعادل در ترجیح لذت‌های دنیوی و اخروی و سامان دادن نظام ارزش شناختی افراد با طبیعی جلوه دادن علاقه به مال و ثروت در زندگی دنیوی، البته بدون ایجاد شیفتگی، و همچنین برجسته سازی ایده رجحان لذت‌های معنوی و اخروی و از این دست راهکارها که قرآن کریم ارائه داده. چالش‌های رفتاری سومین بخش از چالش‌های فردی هست که این چالش‌ها ما می‌دونیم که برایند افکار و تمایلات افراد در میدان عمل و رفتارشون بروز پیدا می‌کنه، و از طرفی هم انسان به عنوان یک کنشگر اقتصادی در معرض چالش‌های اقتصادی مختلفی مثل عدم ضابطه‌مندی در مبادلات اقتصادی، گسترش مبادلات ربوی، تولید کالاهای اقتصادی مضر، اسراف در بهره برداری از منابع طبیعی و از این دست قرار داره، و برای اینکه از اینها بالاخره راه برون رفتی پیدا بکنه، لازم هستش که اصلاح بکنه مبانی شناختی و ارزشی رفتارهای اقتصادی خودش رو که قرآن کریم برای این برنامه داره، و رفتارهای صحیح اقتصادی رو در حوزه تولید، توزیع و مصرف برای ما یادآوری کرده. از جمله راهکارهای قرآن کریم نسبت به این چالش هم اینه که ما باید وقتی که تصرف در اموال دیگران قرار بگیره، باید از طریق مبادلات مشروع و با رضایت طرفین باشه، ممنوع بودن افزایش درآمد از طریق معاملات ربوی، و همچنین ممنوعیت تولید کالاهای نامشروع چون شراب با وجود سود اقتصادی که داره، ممنوعیت اسراف و تبذیر منابع طبیعی در مسیر تولید، توزیع و مصرف، حلال بودن و طیب بودن که دو شرط ضروری در تصرف روزی خداوند متعاله، و از این دست راهکارهای قرآنی. چالش دوم چالش اجتماعی و راهکارهای قرآنی اون هست. میدونیم که رفتارهای انسان به عنوان موجوداتی اجتماعی بعضی وقتا آثاری داره که شاید نتونیم اون آثار رو به عنوان نتایج مستقیم رفتارهای فردی تک به تک انسانها در نظر بگیریم، بلکه این آثارها رو ما باید به صورت مجموعی لحاظ کنیم. جهتگیری قرآن در ارائه چارچوب رفتار صحیح اقتصادی تنبع به برخی از آثار اجتماعی که در نگاه اول برای رفتارهای فردی قابل تصور نیست، اما در صورت عدم توجه چالش‌های زیادی رو برای جامعه به وجود میاره. یک نمونه اون توزیع نامناسب ثروت‌های جامعه و مدیریت ناکارآمد این ثروت‌هاست که میتونیم بگیم به عنوان اصلی ترین چالش اقتصادی جامعه اسلامی مطرح است و قرآن کریم هم با اشاره به برخی آثار عدم توجه به اینها راهکارهای مقابله خودش رو بیان کرده، از جمله اینکه چالش‌ها رو فرموده و راهکارها رو: عدم مصرف اموال در راه خدا موجب نابودی اجتماعی میشه، مال و ثروت مایه قوام زندگی اجتماعی، پس باید مدیریتش بر عهده کسانی باشه که قدرت حفظ اون رو دارن، و از نظر فرهنگ اقتصادی قرآن رشد اقتصادی بدون ارتقای فضایل اخلاقی و معنویات به طغیان و سرکشی منجر میشه، و به همین دلیل هست که قرآن کریم مفهوم جامعه حیات طیبه رو به عنوان هدف حرکت جمعی انسان‌ها معرفی می‌کنه، هرچند در معنای حیات طیبه تفسیرهای مختلفی مثل روزی حلال، قناعت، راضی شدن به نصیب، رزق روزانه، عبادت همراه با روزی و غیره ارائه شده. البته میتونیم بگیم رشد اقتصادی تنها یکی از مؤلفه‌های حیات طیبه قرآنی هست. چالش سوم چالش‌های سیاست‌گذاری و راهکارهای قرآنی اون هست. چالش‌های اقتصادی که در اثر سیاست‌های اقتصادی مختلف ایجاد میشه که دولت‌ها و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز رسمی اون رو اجرا می‌کنن و غیر رسمی مثل قوه مقننه، بانک مرکزی و اتاق‌های صنایع و بازرگانی، به این شکل که در دنیای واقعی اقتصاد این نهادهای سیاست‌گذار با استفاده از مجموعی از ابزارهای سیاستی مثل قیمت، تبلیغات، قانون‌گذاری و غیره رفتارهای افراد و حتی جامعه رو به گونه‌ای جهت‌دهی می‌کنن که نتایج هدف‌گذاری شده که خودشون مطلوبشون هست محقق بشه. اونجا مثالی آوردیم توی مقاله و چون فرصت نیست ازش می‌گذریم، اما رویکرد قرآن کریم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دو بخش فرهنگسازی اقتصادی و اصول کلی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قابل بررسیه و راهکار میده قرآن برای ما. یکی اینکه فرهنگسازی اقتصادی به مثابه ابزار اجرای سیاست هاست که نتیجه این رویکرده که فرهنگ سازانه اقتصادی هست رشد متوازن، هماهنگ و همیشگی فرد و جامعه در جهت دستیابی به نتایج مثبت فردی و اجتماعی هست. و یک نمونه از این رویکرد رو خدمت شما عرض بکنیم، همون تکافل عمومی هست. پس قرآن کریم با تغییر ارزش ذهنی افراد جامعه از نفت طلبی و خودگرایی به خداگرایی و دیگرگرایی، از طریق تأکید بر دستیابی به فضیلت جود و انجام انفاق با نیت تقرب الهی، سیاست‌های توزیع مجدد ثروت رو در جامعه برای ما پیریزی می‌کنه. اما بخش بعدی این قسمت اصول حاکم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از نظر قرآن کریم است که پول به عنوان واسطه در مبادلات نباید از جریان گردش اقتصادی مفید خارج بشه. به همین جهت باید از سیاست‌هایی که به تشدید تجمیع نقدینگی در برخی فعالیت‌های مضر چون سفته بازی، بورس بازی، قمار و غیر منجر میشه اجتناب کرد، و همچنین سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشه که تداول ثروت به اغنیا اختصاص نداشته باشه. و البته عدم چرخش اموال در دست ثروتمندان به این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفته بشه و به گروه دیگه ای داده بشه. و از این دست اصول رو که بر سیاست‌گذاری حاکم هست رو قرآن کریم برای ما میگه. نمونه دیگه‌ش هم اینه که سیاست‌های اقتصادی نباید به آثار زیانبار زیست محیطی منجر بشه و سیاست‌های اقتصادی باید مکمل دیگر سیاست‌های اجتماعی باشه، که با جستجویی که در قرآن کریم میشه کرد میتونیم بفهمیم که قرآن در موارد متعددی سیاست‌های اقتصادی رو به منظور تقویت سیاست‌های امنیتی جامعه جهت‌دهی کرده. مثالش اینه که با معرفی امنیت به عنوان یک کالای عمومی همگان رو در جهت تأمین هزینه‌های جهاد به عنوان سیاست تأمین امنیت تشویق کرده و راه اونها رو برای مشارکت در اون تشویق کرده. این آنچه که در این مقاله اومده و میتونیم بگیم از امتیازات مقاله جزئی بودنش هست و که چون در عرصه مقاومت اسلامی چالش‌های زیادی داریم، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و غیره، این مقاله فقط یک بخشش عهده‌دار شده کاربردی بودنشه، همراه بودن با ارائه راهکارهای قرآنی در راستای رفع چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی و انشاءالله تقویت اندیشه آینده نگری و تقویت این اندیشه که دین افزون بر توجه و پافشاری بر روی امور معنوی به امور مادی و معاش مردم هم توجه داشته و نفی این باور که دین فقط برقراری یک رابطه شخصی با خدا نیست، بلکه برقراری این نوع رابطه با خدا تنها بخشی از آموزه‌های دینیه. افزون بر اون دین به آموزه‌های دیگه و چالش‌های اجتماعی نیز توجه داره. انشاءالله که خداوند متعال کمک بفرماید بتونیم اینطور کارهایی که انجام میشه در راستای رضایت الهی و در راستای عبودیت و بندگی جوامع اسلامی اثرگذار باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب تشکر میکنیم از مقاله خوب سرکار خانم سبحانی که تحت عنوان واکاوی چالش های اقتصاد و مقاومت اسلامی راهکارهای قرآنیان ارائه شد. عرض کنم که مقاله مبتلا به و مسئله روزی رو بررسی کرده بودن، بحث چالش های اقتصادی مسئله مهمیه در مقاومت اسلامی. از نقاط قوت مقاله استفاده گسترده از آیات بود، این نکته‌ای بود که در این مقاله خیلی دیده میشد. باز از نقاط قوتش این که در مقدمه به پیشینه بحث اشاره شد، ولو این که نوشتن که پیشینه را جستجو کردیم چیزی نداشت، ولی همین مطلب خوب بود. اما چند تا پیشنهاد یا نکته که حداقل نسخه‌ای که پیش من است این طوره که چکیده نداره، نمیدونم داشته است و مثلا چاپ نشده یا آره ما چکیده، بله چکیده پیش ما نیست ولی مقدمه داره، ولی نمیدونم حالا شاید توی این نسخه نیست. فهرست منابع هم نداره، فهرست منابع هم این نسخه ای که پیش ماست نداره، شاید بله شاید تو پرینت گرفتن، این دوتا را پرینت نگرفته باشن این را، حالا انشالله اگه خواستن چاپ بکنن دقت بفرمان. نکته سوم که فکر میکنم نکته اساسیه، تقسیم بندی چالش های اقتصادی بر اساس فردی، اجتماعی، سیاست گذاری خوبه، اما یه نگاه جامعه شناسانه و فرهنگی به مطلبه. در حالی که بحث اقتصاد وقتی که ما گفتیم ادبیات خاص خودشو داره، تو اگر من جای شما بودم این مقاله رو خواستم سامان بدم اینطوری سامان میدادم که مثلا چالش های اقتصادی رو در حوزه تولید، در حوزه توزیع، در حوزه مصرف مطرح میکردم. ادبیات اقتصادی و اون گفتمان اقتصاد این را میطلبه. ولی خب در این حال این نگاهی هم که شما داشتین قابل احترامه و یه نگاه اقتصادی اجتماعیه در حقیقت، در و عرض کنم یا باید عنوان را متناسب بکنین، بگون که مثلا چالش های اقتصادی مقاومت اسلامی از منظر مثلا اجتماعی و راهکارهایی یعنی چیز، و یا اینکه اون نگاه صرف اقتصادی هم توش بیاد. به هر حال تشکر میکنیم از این آقای دکتر.
شما بفرمایید استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم. دیگه آجاها چون امتیازات رو فرمودن من به اونا اشاره نمیکنم. چند تا نکته رو عرض میکنم انشاءالله مورد توجه بگیری در اصلاح مقاله. یه اشکالی که حداقل به ذهن من میرسه، احساس میکنم که بین چند تا مفهوم یا چند تا مسئله خلط شده یا به اندازه لازم در مقاله اینا تبیین و تفکیک نشده. احساس من اینه که بین چالش های اقتصادی مقاومت اسلامی با بحث های مقاومت اقتصادی و مسائل و چالش های اقتصادی به معنای عام در جامعه مقدار اینا با همدیگه خلط شده. چون ببینید وقتی ما میگیم که چالش های اقتصادی مقاومت اسلامی با خب مقاومت اسلامی یعنی الان همین موضعی کشورهای که محور مقاومت دارن. یه سری چالش ها و مشکلات رو وجود میاره. یکیش چالش های اقتصادیه، مثل همین تحریم ها. خب الان ما کشورمون تحریم شده، این به نوبه خودش مشکلات رو وجود میاره. نمیذارن ما نفتمون رو کالاهامون رو صادر بکنیم، نمیذارن تو واردات مشکل داریم، پولمون رو نمیتونن، ما مبادلات پولی نداریم. این به نوبه خودش توی بخشی از جامعه ایجاد فقر میکنه، تورم ایجاد. اینا چالش های اقتصادی هست. یه چالش سیاسی داره، روابط دیپلماتیک بین کشورهای دنیا با کشور ما به نوعی محدود میشه، تحت شعاع قرار میگیره. بحث چالش های فرهنگی داره که تهاجم فرهنگی به اون معنای تهاجم و شبیخون هدفمند علیه باورهای ما، ارزشهای ما، فرهنگ ما، این به نوعی مولود این هست. خیلی از این اقدامات قبل از انقلاب وجود نداشته است. و چالش های امنیتی و نظامی، تجهیز و در واقع اداره گروهک های تروریستی، گروهک های تجزیه طلب، گروهک های سلطنت طلب، اینا رو برای چی به جون کشور ما میندازن؟ به خاطر همین بحث مقاومت. خب شما اینجا باید بیاید بررسی بکنید که وقتی مقاومت اسلامی الان جریان کشورهای مقاومت اسلامی دارن، تو حوزه اقتصادی چه چالش هایی داره ایجاد میکنه. خب اینجا وقتی که چالش های اقتصادی مطرح میکنه، بحث تحریم ها، یکی از راهکارها مقاومت اقتصاد مقاومتیه. یعنی این اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهایی است که در واقع برای چالش‌های اقتصادی در واقع مقاومت اسلامی مطرح میشه. من فکر میکنم اینا یه مقدار با همدیگه خلط شده اند. شما اول بیایید قشنگ تعریف بکنید که چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی چیه، ردیف کنید 1 2 3 4 5. ما تو این حوزه 5 تا 6 تا به خاطر مقاومت اسلامی تو حوزه اقتصاد دچار مشکل هستیم. بعد به ترتیب برای اینها راه حل‌هایی که در واقع قرآن مطرح میکنه. مثال دارم عرض میکنم، الان بحث توزیع ناعادلانه ثروت‌های ملی رو شما به عنوان در واقع یکی از چالش‌ها، خب این توزیع ناعادلانه ثروت‌های ملی چه ربطی به مقاومت ما داره؟ خب این مربوط به بی‌عدالتی خود ماست. به خاطر اینه که مثل دارم میگم، فلان نماینده، فلان وزیر بر فرض از طریق روابط و فلان بیسار میاد برای امکاناتی برای استان خودش، کشور، شهر خودش میگیره، یا تو حوزه‌های مختلف. این ارتباطی در واقع به اون مقاومت اسلامی نداره. یا سیاست‌هایی که اقتصادی است، اصول حاکم بر اقتصاد، مثلا عدم حذف پول، عدم چرخش ثروت یا انباشت ثروت، ایجاد فاصله طبقاتی، خب اینا غیر مستقیم شاید ارتباطی داشته باشد با چند واسطه، ولی فی نفسه ارتباطی با اون بحث مقاومت اقتصادی نداره. لذا این را اگر شما مشخص بکنید، بحثای خوبی داره انصافا، اما روی اون فقط مقاومت در واقع اسلامی و چالش‌های اقتصادی است و راهکارهای مختلفی در واقع داره، احیانا از قرآن قابل استفاده است، روی اون متمرکز بشید، مقالتون بیشتر قابل استفاده میشه. دستتون درد نکنه.
تشکر میکنیم از حضار محترم، از بینندگان عزیز و برگزار کنندگان این حمایش. انشاءالله که تونسته باشیم سهمی از وظیفه خودمون و مسئولیت خودمون رو در مقاومت اسلامی و هفته دفاع مقدس به انجام رسونده باشیم. با آرزوی موفقیت برای همه جنبش های مقاومت اسلامی در کشورها، به ویژه مردم مظلوم یمن و فلسطین، و همچنین با آرزوی رحمت و رضوان بیشتر برای شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و مقاومت اسلامی در جهان اسلام، جلسه را ختم کنیم با اجازه دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.